چه شوری بسته یک تاس از کیترینگ رستوران آتن ویژن ویوز که برپا است. تلفن تماس 949-768-0122.
باریکلا رستوران آتن ویژن ویوز.
باریکلا. اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز، بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرضم بزرگتون آقای دکتر، من صبح بخیر میگم بهتون، امیدوارم حالتون خوب باشه.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر عرضم بزرگتون، من واسه یه مشکلی که پیمابین پدر مادرمه باهاتون تماس گرفتم، مشخصات دو طرف یادداشت کردم، بعد میخواستم ببینم این بیماری مادرمو میتونیم براشون چیکار کنیم. یادداشتم کردم اون چیزی که فکر میکنم از نظر شما مهمه، اگه اجازه میدین بخونم.
لطفاً بفرمایید.
من مادرم 54 ساله هستم، فرزند چهارم از خانواده 6 نفره. در سن 12 تا 13 سالگی پدرشون فوت میکنه و یتیم میشن از طرف پدر. در سن 27 سالگی هم ازدواج میکنم با پدر من. در سن 21 سالگی در یک تصادف وحشتناک فرزند اولش از دست میده. این فرزند بعد 3 تا سفت جنین بوده، ضمن این که در اون تصادف دچار معلولیتی از ناحیه پای چپ میشن که تا الان دیگه به شکل یک عصا این پا براشون باقی مونده. از زمان ازدواج تا سن 30 سالگی که مادر شوهرش زنده بود با هم مشکلات بسیار زیادی داشتن. این دو نفر با هم دیگه توی یک منزل تقریبا زندگی میکردن و تقریبا مادر شوهرشون همیشه به امورات ایشون نظارت داشت و کلی حال از این دعواهای مادر شوهر رسید. در سن 30 سالگی وسواس فکری که خودشون بر اساس مستندات تلویزیون میگن اسمش اوتیسی بوده میاد سراغشون. سطح تحصیلاتشون تا کلاس دهم دیپلم نمیگیرن، شغلشون هم خانه داره. در دوران کودکی من همیشه در هر جمعی در حال گریه بودن و گلای شکایت از مادر شوهرشون که موقع فوت شده بود. نسبت به فضای مختلف حالت بددلی داره و نمیخوره. مثلا شما تصور کنید ما سر سفره داریم قرمه سبزی میخوره، این گوشت گوسفنده که مادر من میخوره. حالا یهو مثلا ما میگیم از گاو و گوشت گاو صحبت کنیم، دیگه مادر من در دون غذا نمیتونن بزنن. در اوایل زندگیشون به صورت وسواسی مرتب بودن که بعد از بیمار شدنشون و داروهایی که میخورن دیگه کل عمرشون رو با خوابهای روزانه و شب بیدارهای طولانی مدت گذشت. البته گاهی مثلا به صورت یک هفته دبیران کار میکردن سه دوباره باز برمیگشتن به حالت عادی. از طریق پدر بزرگ بنده دارای ارث بیماری حسدی هستم، نمیدونم بیماری پدر بزرگم چی بوده، ولی پدر بزرگ من بسیار شکاک بودم، اعتیاد داشتم و دارای فساد چند همسری بودم. دایی من هم در جوانی شکاک بودن، بعد هم به شدت دچار اعتیاد شدن. حالا اگر اجازه بدید من مشخصات پدرم من بگم بعد هم مسئلش بودم.
بفرمایید لطفا.
خب پدر من 62 ساله هم تک فرزند هست، در خانواده بی سواد و متولد یک دوستای بسیار بدوی هست. در کل کودکی کنترل بیش از حد توسط مادری نادان و بی سواد داشتن، در حدی که فرزند 13 ساله 14 ساله رو که دیگه دروشه‌ای کلم شده بوده بین روستای محل تحصیل و محل زندگی که حدود 2 کیلومتر مثلا کول میکرد و پشتش میذاشت و اجازه بیرون رفتن رو بهش نمیداده، خیلی کنترل بیش از حدی داشته. بعد ایشون میاد وارد شهر میشه برای ادامه تحصیل که باز دوباره یه سال مجدد ترک تحصیل میکنم. به دلیل شاگرد اول بودن اونجا دفتردار مدرسه میگه که حالا این دانش آموز کجای هستن روستایش میارش بشن توی خونه خودشون نگهش میداره. پدر من توی خونه این آقای دفتردار میمونن، کارگری میکنن و به صورت اسرانه درستشون رو میخونن. میرن تربیت معلم که اونجا به ذهن خودشون یهو وارد یه ثروت عظیم میشن، از یک فقر بسیار شدید وارد این حالت میشن. ولی خب در ادامه بعد از ازدواج و این داستان ها دوباره مشکلات مالی سراغشون میاد، دعواهای مادرشون با همسرشون ادامه پیدا میکنه. به شدت عجیب و غریب آقای دکتر وابسته به مادرم، تحت تاثیر حرفاشم، به شدت تحت کنترل مادرم، تمام کارهای خونه رو من انجام میدن. یعنی مادرم خوابه، ایشون آشپزی میکنه، عرضم به حضورتون ظرفا رو میشوره و یه جوری حالت نوکری کردن هم ماهای که فرزندان شدیم. هر چقدر با پدر من سعی میکنم مثلا منطقی برخورد کنم و واقعی، ولی یه جور ترس انگار از من دارن، یعنی به شدت میترسن از طریق ما افسرده بشن. داره افسردگی و استرس بسیار شدیدی هم سلفستیم و اون چه بونتیدی که من شما صحبت میکنی تقریبا میتونم بگم ندارم. در سنین بالا حدود 60 سالگیه به توصیه دیگران که حالا شما اینقدر بیماری و قرصرفا میخورید یا مثلا یکم فریاد بکشید دچار اعتیاد میشن، خب دوباره ترک میکنن، دوباره گرفتار میشن و در نهایت ترک میکنن. الان یه سالی هست خورکن بگویی. عرضم به حضورتون که آدم به شدت مذهبی که از جهنم رفتن میترسن، یعنی ایشون بر میداره مثلا یه مدت قرآن میخونن و به شدت میترسیدن وقتی با آیاهایی که مثلا مربوط به جهنم و اینها سوبرو میشدن و به شدت انسان مذهبی هستن. مدرک تحصیلیشون لیسانس و دبیر بازنشسته. اما حالا مسئله ای که باعث شد به نوعی شاید زندگی ما به هم بریزه یا رابطه این دو نفر که همینجوری میتونین حد بزنین چقدر مشکلات داشت، یه مشکل اساسی تر شد و دیگه در حد عذاب‌آور این دوتا رو داره اذیت میکنه، اینه که پارسال من یک بیفکری کردم. مادرم ورزش نمیکردن، گفتم مادرم بیا ورزش کن، گفت من یه پولی بده. من گفتم باشه مثلا ایکس تو من بهت میدم. یهو توی این لحظه بابام از ترسی که دارن که میگم اون فقرشون میترسن ما هم دوچار فقر شدید بشیم، همون لحظه گفتن نه تو اینجور پولی ندی، چون از آینده اقتصادی میترسن. تو حداقل توجیه ایشون و برداشت من اینه. ولی مادر من این شکلی برداشت نکرد، اینطوری برداشت کرد که پدر من به هیچ وجه به سلامتیشون اهمیت نمیده و اصلا مردن و زنده مودن مادرم براش مهم. در ادامه یه اتفاق دیگه افتاد، اوضاع خیلی خیلی بدتر. اون ماجرام اینه که اینا میرن مهمونی خدمت همون آقایی که پدر منو در دوران دبیرستان جمع کرده. این آقای دختر خانومی داشته که همسن و سال مادر منه. خب حالا توی اون جمع این خانوم میشینه، هی از خودش تعریف میکنه و به شکلی مادرم برداشت میکنه که دارن بهش رو سرکوف میزنن بابت بیماری هاشون، یک عمر بیمارستان بودنشون و از این دست ماجرا. خب مادر من اونجا پدرم هیچ دفاعی از مادرم نمی کنه، میام توی خونه. حالا مادر من میخوان نفرین کنن اون خانومو که بابای من هم اونجا میگن که نه نفرین نه. دلیل نفرین از جلوگیری پدر من تقیی گفته خودشون اینه که خب من میترسم این نفرین به خودم میگن. اما دلیلی که مادرم برداشت کردن اینه که طبق یک سری توهم توطئه تو از جوونی عاشق اون دختر بودی و چون بهت نمیدادن اومدینم از این بحثم با توجه به عشق پدر و مادرم که من از روز اول دیدم آقای دکتر توهم توطئه است، یعنی مادرم از فتح و حقیقت رو اومده گرفته، 95 تایی که در علیه این تئوریه رو گذاشته کنار، اون 5 تا رو گرفته، اوکی شما عاشقی. حالا از اونجا به بعد دیگه مادر من پدرم بشه بس متنفر میشه. مادری که مدعیه که من پدرت رو در حد خدا دوست داشتم، کل روزش رو دراز کشیده، اصلا دیگه به سلامتش که دیگه وجه اهمیت نمیده، در حدی که میگه من درد قلب که میشم خوشحال میشم که میخوام بمیرم، علاقه شدید و اصرار شدید به طلاق از پدر داره. و وقتی حتی مثلا بحث خرج و من خارجش پیش میاد که میگم مادر من کی میخواد خرج شما رو بده، میره سراغ مباحث عجیبی مثل جدایی کرده یا بستری شدن در بیمارستان و استدلال عجیبتری بزنده. البته این ناگفته نماند، حدود 2 هفته پیش من ایشون رو ببخشید چند ماه پیش بردم دکتر، یه سری تغییراتی توی داروهاشون دادن، یه کمی من حس میکردم روز بهتری میرم، تا اینکه خواهر من با تکنوش اومد خونمون، که تکنوه مادرمه، تکنوه مادرم اومد خونمون، اصلا روحیه مادرم از این ور بومه شد، تا جایی که من از مادرم پرسیدم که تو الان فکر میکنی بابا دوستت نداره؟ گفت نه دوستم داره ولی یه کم تک داره. و دیگه بعد از اون خوب شد. حالا سوالی که من دارم ازتون، هم میتونم لیست داروهاشون رو بهتون بگم، هم سوالی که من دارم اینه که با توجه به این موضوعی دکتر که این همه دارن پدرم رو مرجی میدن و خودشونو، آیا از ما کاری از دستمون برمیاد که واسه مادرم انجام بدیم؟
شما من بفرمایید چند تا فرزند هستید، هر کدام چند ساله و چه میکنید و بعدم از در ازدواج همه کجایید؟
آها، من ما 3 تا فرزندیم. من خواهر بزرگترم که تک دختر این خانواده است، 30 سالشه، خانه داره و خب شوهرش هم در ادارات مشغول این کاره. من خودم پسر دومم 27 سالم، فوق لیسانس داشتم میخوندم که انصراف دادم، اومدم الان سربازم و سرباز معلم هستم. برادر کوچکترم هم لیسانسش رو گرفته، الان دیگه میخواد از برج 12 یعنی اسفند ماه که میشه 1 ماه دیگه بره دوباره برادرم هم سربازی.
ببینید عزیز، شما مواردی رو مطرح کردید که متاسفانه بسیار واقعی است، ولی درباره 2 تا موجودی صحبت کردید که با توجه به برخی از زمینهایی که مال به هر حال دنیای امروزه، بیش از 90% مال 3-4-5 هزار سال قبله، یعنی اون دورانی که یه بیسوادی و یه تاریکی و یک نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف بسیار عجیب و غریب بوده. یعنی هم خود شما که بیان کننده بودید، هم مطمئنم شنوندگان متوجه شدن که ما درباره یه موجودات دیگه توی کرات دیگه صحبت میکنیم. یعنی درست است که ممکن در بسیاری از جوامع همچنان افراد این گونه باشن، ولی اینا مال گذشتگان دورن، ای بسا بیش قبل از 500 هزار سال قبل و یا مال یه جای دیگه. بنابراین این که شما بخواید با یه نگاهی واقع بینانه و عاقلانه و منطقی مسائل و مشکلاتشون رو حل کنید، به هیچ جا نمیرسید. یعنی اینا دردای عجیب و غریبی دارن که ای بسا تو هیچ کتاب روانی و پزشکی نیست. معالجاتی این دردها یا حالتهای بهبودی یا خود به خودی معالجه شدنی رو در درون سیستم داره که اصلا شناخته شده نیست و در حقیقت غم خوردن و کوشیدن همه شما بیهوده است. یعنی بگذارید با هم هر کاری میخوان بکنن، چون ورود شما وارد اون صحنه مثل اینه که من و شما بخوایم برای ریزش برف و یا یه سیل و اینا با دستامون یا با رفتارمون یه تغییراتی رو به وجود بیاریم عزیز. یعنی هیچی. شماها خودتون رو دور کنید، یعنی بگذارید هر چی میخواد بشه بشه. خیلی حرف تند بدی دارم میزنم، خودم هم میدونم، آخه اسم این زندگی نیست، اسم این شکنجه است، اسم این رنج بردنه، اسم این دائما برای خود درد و سر و درد و رنج خلق کردن و یه جوری اون درد و رنج رو کم و زیاد کردن و اسمش رو زندگی گذاشتنه. یعنی من مفهوم شکنجه رو، آزار رو، آسیب رو هم در پدر هم در مادر هم در روابطشون میبینن و اینکه شما بخواید اینو یه راهی براش پیدا کنید، حتی کمش کنید، یه مقدار در یه مسیر بهتری قرارش بدید، اصلا شناخته شده نیست. یعنی اگر فرض کنید و باورم کنید 5 نفر متخصص روانشناس و روانپزشک با همه امکانات اونجا بودن، بعد از 6 ماه ای بسا 5% هم توان بهتر کردن رو با یه آگاهی نداشتن. ممکن بود یه چیزایی بگن، مثلا حالا تو این کارو نکن، یا تو طلاق بگیر، یا تو ول کن برو، ولی هیچ کس نمیدونه که بعدن چی میشه، برای اینکه قواعد عادی و معمولی رو نداره عزیز. یعنی هیچ چیزی در مطالبی که شما گفتی، در حالی که به دلیل شناختی که از موضوع و مسائل انسانی و ویژگی‌های روانی دارم کاملا با واقعیت مرتبط و منطبقه، ولی حقیقت مسئله اینه که هیچه. مثل این مونه که واقعا شما بخواید کارهای غیر ممکن بکنید، یعنی اینا رو 20 سال جوون کنید، قدشون رو 10 سانتی متر کم یا زیاد کنید، به جایی نمیرسید عزیز. اینه که اصلا نیرو و وقت و انرژیتون رو صرفشون نکنید. و بعدم فرض بفرمایید همینقدر که خواهرتون با نوش با میشه میاد، این دیدارا جز آسیب و اذیت و وادار کردن زخمای یه مقدار خوش شده گذشته دوباره به خون ریزی و اینا چیز دیگه توش نیست. این اصلا دنبال راه حلی نگردید. و اینا که خدمتتون عرض میکنم، اصلا هیچی به نظر من نمیاد. یعنی اگر بگم بعد از اینکه با 30,000 نفر حرف زدم، این اولین باریست که نه در جهت تشخیص که چه خبر، اون برخی از اوقات اتفاق افتاده، ولی اصلا چی کار میشه کرد؟ هیچی. یعنی هر چی به شما بگم فکر میکنم اصلا کار بکنه. تنها حرفی که بتونم بزنم این است که بذارید آسیب این دوتا به هم و شکنجه و درد و رنجشون با هم باشه، برای که از بیرون کاری نمیشه کرد. و ضمن شما فقط خودتون و زندگیتون رو خراب میکنید و فدا میکنید برای هیچی. بعدم شما همه جوونید، به هر حال یه عالم موضوع و مسئله و مشکل با توجه به شرایطتون دارید. اینم که نگران موضوع ارثی در جهت فرزندان هستید، حقیقتش حتی داروها رو به من برید، من به تشخیص دکترم جز این که اینا یه مقدار داروهایی بیست که در حقیقت به یک اعتبار مغز رو از کار بندازه و نگذاره فعالیتی باشه، یا ضد یه چیزایی مثل افسردگی و استراب و وسواس و اینا باشه، کار دیگه نمیتونم بکنم. درست مثل آدمی است که داره خودش و دیگران رو میذاره آدم دستپاشو ببنده، و در حقیقت یه همچین نقشی دارن. خب ظاهرا کاری نمیکنه که اسمش بهبودی باشه، هرچی هم که میاد در حقیقت یه موجیست که میزنه، ولی دو مرتبه این دریا به زودی زود طوفانی میشه. اینه که من فکر میکنم خودتون رو درگیر نکنید، دنبال راه حل هم نگردید. حالا اگر مطالبی دارید بذار ازتون خواهش کنم رو خط باشید، پیام ها رو بشنویم، برگردیم با هم بیشتر صحبت کنیم. بخواید تمنام کنم روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
اگر در سال گذشته پرونده های تصادفات و صدمات شدید بدنی خود را به وکلای کمکار و کم تجربه سپرده اید، اگر با دریافت مبالغ ناچیز، سرخورده و مأیوس به بن‌بست رسیده اید، اشتباهات گذشته را دیگر تکرار نکنید. از امسال پرونده های تصادفات و صدمات شدید بدنی خود را فقط به دستان پرتوان او بسپارید. به وکیل اول در تصادفات، دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. شانس پیروزی در پرونده های میلیون دلاری در گروه تجربه و تخصص او و 99% موفقیت در پرونده های تصادفات اثبات کننده قدرت بی رقیب اوست. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99. سال نو با همش نو.
Entertainment proudly presents Farzad Farzin live in concert Saturday, January 27th شنبه 27 ژانویه در جایگاه سلاطین موسیقی جهان at the Dolby Theater. تور عاشقانه فرزاد فرزین.
وقتی یاد تو میفتم بایدم تو هر نفس بغزم بگیره.
فرزاد فرزین. برای تهیه بلیط به مراکز منتخب ایرانی و یا به
ticketmaster.com مراجعه کرده و با شماره 818-222-9779 تماس حاصل فرمایید. Please call 818-222-9779. فرزاد فرزین در تور عاشقانه Live on stage at the Dolby Theater.
1, 2, 3, 4, 5. There's a new auto mall at the 405. Service, selection, great prices too. The Sonny Brothers have got it for you.
It's time to visit the number one auto mall in L.A., Nissani Brothers Auto Mall. Conveniently located just off of 405, get giant savings and selection on 9 different brands. Nissan, Acura, Hyundai, Genesis, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, and Chevy, all event priced. Plus, get Nissani Brothers exclusive VIP loyalty program for life, including complimentary oil changes, car washes, flat tire repairs, service loaners, discounted detailing, and more. And with over 200 service bays and hundreds of factory-certified technicians, will have your car serviced in record time. Get to Nissani Brothers Auto Mall, the number one auto mall in L.A., and experience the difference. Online at NissaniBrothersAutoMall.com.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقت چی میشه؟ لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون. تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635-85.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
الو جناب دکتر، من متشکرم، منو روی خط نگه داشتید.
خواهش میکنم.
تو تا سوال دارم به نسبت اولویت ازتون میکنم.
بفرمایید.
یکی این که با توجه به شرایط پدر و مادرم که گفتم خدمتتون، من برادر من بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر گرفته، بعد با توجه به بیماری برادر، بیماری پدر و مادر، من میخواستم ببینم آیا، چون من ازدواج کردم ولی فرزندی ندارم، میخواستم ببینم آیا خطری برای فرزند من هست که دچار بیماری بشه، و اگر هست راه
پیشگیری
قبل از بارداری یا
این
بارداری
هستیم
به فرزند من منتقل نشه؟
ببینید، اولا اگر برادر بوردرلاین پرسونال دیسوردر دارن، شخصیت ناپایدار یا مرزی و مرضی دارن، شخصیت اونقدر زمینه ارثی نداره. ویژگی هایی که توی این شخصیت سنگین بد هست مسئله است. یعنی افسردگی که توشه، استرابی که توشه، یه مقدار پنهانکاری، دروغگویی، فریبی که به خودش و دیگران میده، موجی که در جهت احساسات میزنه، یه زمانی شیداست یه زمانی بیزاره، یعنی با یه آدمی همه عشق و محبت رو میگه دارم، ولی بعد از یه مدتی که جوابی رو که میخواد نمیگیره، حالا به خشم و قهر میاد و همه گونه حرفی رو میزنه، تهدیدی میکنه در چارچوب ذهنیتی که داره، یعنی این موجی که میزنه، و بعدم این که در لحظه میخواد از زندگی لذت ببره، تحمل درد و رنج رو نداره، هیچ وقت وارد یه رابطه یا یه کار سیستماتیک مرتب و منظم نمیشه. ببینید، برخی از اینا یه زمینای ارثی داره. بنابراین اگر کسی من بگه یکی از فرزندان یک خانومی یا آقای، خانم آقای بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردره، حرف با این است که خب یه آسیبایی هست احتمالاً هم در زمینه ارثی چیزای پیدا میشه، ولی این خیلی متفاوته با برخی از بیماری‌ها که اگر پدر و مادری دارن همون منتقل بشه. یعنی هیچ دلیل وجود نداره که فرزند ایشون بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر بشه، چه رسه به شما که برادرشید و بعداً فرض کنید در سر یه ازدواج با خانومی یه فرزندی از شما متولد بشه. ولی به من بگید مشخصه‌ای که یا زمینه‌ای که ایشون رو به اینجا رسونده افسردگی، استراب، وسواس، عدم توجه به واقعیت، نپذیرفتن مسئولیت، تهدید و چیزهای مختلف، حتی تهدید و یا اقدام به خودکشیه. خب اینا هر کدومش یک ریشه‌ای و یک شعبه‌ای از یه بیماری و گرفتاری است که اونا میاد. دوم این که براش کاری میتونین بکنین، نه، انتخاب همسره که موضوع اصلی شماست که اون انجام شده، که کسی باشه که مسائلی از این قبیل که محتوای شخصیت ناپایدار است، مثلا اون استراب و افسردگی و وسواس و خشم و اینا رو تو خانوادهش نباشه. بنابراین وقتی که ژن سالم به عنوان ژنی که غالب است و مسلط عمل میکنه، فرزند شما بیشتر تحت تاثیر حال سالم مادرش و خانواده او قرار میگه. ولی اگر در خانواده مادری مادرش هم مسائل مشکلاته، اگر تو خانواده همسرتون هم استراب و افسردگی و وسواس و خشم و عدم توجه به واقعیت و یه مقدار خطراتی مثل اعتیاد و خودکشی و اینا وجود داشته، خب اون موقع فرزند شما گرفتار میشه. این که براش کاری میتونید به طور کلی بکنید تقریبا نه. تنها چیزی که سلامت بچه ها رو به ویژه در 8 سال اول تأمین و تضمین میکنه امنیت و آرامش. یعنی اگر بتونید یه محیط امن و آرامی رو در خانه فراهم کنید، بسیاری از اوقات بیشتر بیماری هایی که حتی زمینه و ماهی ارثی داره رو فرزند یا فرزندانتون میگذرونه. ولی اگر شما قرار باشه شما هم درگیر این جدال بشید، گرفتاریست. به همین جهته که من نمیخوام کمی بیرحم و بد باشم، گرچه واقعا هستم، ولی وقتی که بیان پدر و مادر رو رها کنید به خاطر اینکه به اونا کمکی نمیتونید بکنید، ولی خودتون آسیب. این درست مثل این که کسی آتش گرفته و حتما میسوزه و حتما میمیره، ولی من برم به نجاتش، منم احتمالا فرض کنی دست و پام یا همه بدنم بسوزه یا اصلا بمیرم. خب من در اینجا یه کاری کردم، ولی کاری که کردم بیفایده و بیحاصله. فقط من خودم رو در این ماجرا به زحمت انداختم. مورد شما هم همینه. اینه که دوری از اونها سبب میشه شما راحت‌تر آسوده‌تر باشید و بیخودی آنچه که تجربیات سخت و تلخ گذشته و یا احساسات و عواطف آسیب خورده شما از دو مرتبه تحریک نشه، برانگیخته نشه و به اون اضافه نشه. بنابراین نه، فقط انتخابتون اگر انتخابی بوده که اون هم گذشته، بعدم اگر فقط امنیت و آرامش، یه خونه امنیت و آرامش میخواد، نه آموزش میخواد، نه نمیدونم آداب میخواد، نه ادب میخواد، هیچی. امنیت و آرامش پایه و مایه سلامت روانی در 8 سال اولی، توجهی که به بچه میشه و محبتی که به او داده میشه که برش این امنیت و آرامش رو به وجود میاره، سیستم عصبی و مغز آروم میگیره، هر خطری و اشکالی که هست رو به یک اعتبار منع میکنه، سرکوب میکنه و بنابراین ما رو میتونه از گرفتاری ها و بیماری ها رها کنه. به همین جهت که 2 تا یا 3 تا بچه میخواییم توی خونه ای که اساسش بر محبت، عشق بین پدر مادر، محبت، حرمت و مشورت، و اون زمانی هم که لازمه مدیریت، جایی برای قدرت و زور و قانون و تحمیل و فرماندهی و فرمانبرداری و اینا نیست. بنابراین اون رو اگر فراهم کنید به هر حال خطر و آسیبتون کمتر. گفتید مطلب دیگه ای هم هست.
بله آقای دکتر، بعد من یه چیزی از کودکی خودم بوده، این حدودا میدونم از کجا میاد، میخوام شما بیشتر برام بشنوید. من حالا معذرت میخوام این مطلب رو رادیو میگم، ولی من در از کودکی نسبت به صحنه های کتک زدن و اینجور صحنه ها یک حس تحریک شدن جنسی داشتم. شاید مثلم نمیدونستم این چیه ها، ولی این اومد با من، این اومد جلو. حتی همین الان من اگر مثلا بخوام یک کسی رو بزنم که به عنوان اعمال قدرت باشه، یعنی کسی شبیه به دانش آموز من، البته هیچ وقت این کارو نمی کنم، ولی این حس قشنگ حس می کنم و این اون چیه تحریک کننده به جنسی رو با من داره.
نه متوجه.
البته این اصلا به آره این جالب اینه دکتر، مثلا به سمت حالا ببخشید این صحنه های خیلی خشن جنسی نمیره، یعنی من توی رابطه
نه متوجه چی میگی. رابطه نه اونو میدونیم عزیز. نه ببینید ماجرای برحال تحریک جنسی نه تو حتی تمایلات جنسی به عنوان یک احساس برخی از اوقات به دلیل آسیبای کاملا کودکی که همه احساسات با هم مخلوط شده به وجود میاد. من همیشه توی کنفرانس و کلاس یا توی تلویزیون دوتا دستم رو انگشتامو باز میکنم، شستامو به هم وزن میکنم و بعد به مردم نشون میدم و بنابراین شما 10 چیز رو میبینه. اینا 10 مثلا احساسات و عواطف و هیجانات ما هستن، اون فیلینگ اند ایموشن. در بسیاری از آدم‌ها اینا روی هم میافتن. بنابراین من وقتی که فرض کنین غمگینم میخندم، یا وقتی خوشحالم میخندم، یا وقتی خوشحالم گریه میکنم، یا وقتی میترسم عصبانی میشم، و یا وقتی که میترسم یا عصبانی میشم از نظر جنسی تحریک میشم. و اتفاقا این تو آقایون به خاطر این آسیب به مراتب بیشتره. به همینجاست که بسیاری از مردان حتی تمایلات جنسیشون با خشمشون یا با ترسشون یا ناامیدیشون درشون بیشتر حتی میل جنسی پیدا میکنن. بنابراین این مخلوط شدن احساسات و عواطفتون که نتیجه نابسامانی و پریشانی دوران کودکی است که شما اصلا تکلیفتون نمیدونید. یعنی شما فرض کنید با یه اشتیاقی و مهری و امیدی به سمت پدر یا مادر می رفتید، بعد مثلا واکنش بد و منفی از جانب اونا می گرفتید، دفعه بعد یه حرفی می زدید که به نظر خودتون خوب نیست یا اشتباه کردید، بعد می دید مثلا تشویقتون کرد. این همون گرفتاری بزرگی است که آدم رو گیج و پا در هوا نگه می داره و اصلا نمی دونه چی کار باید بکنه. مثل بچه می مونه که فرض کنین پدر و مادرش بهش یه جوکی میگه، لطیفه‌ای میگه، میگن میخندن و تشویقش میکنن، بعد همین بچه تحریک میشه توی مهمونی رو میگه بعد کتک میکنه. بچه نمیفهمه چی شد. خب جوک من که همون آدمم، لطیفه و جوکی هم که گفتم همون بود، چرا اونجا تشویق شدم اینجا تنبیه شدم؟ متوجه تغییر شرایط نیست و اینجاست که پیام‌های دوگانه است که اصلا موجب بیماری و گرفتاریه. بنابراین برحال این چیزی است که شما هستید، مثل بسیاری از آدما که وقتی بسیار عصبانی میشن شروع میکنن گریه کرده. بنابراین شما یه رابطه ای بین احساساتی میبینید که ظاهرن نیست، ولی همون گونه که گفتم با دستم میشه مجسم کرد، اینا روی هم افتادن عزیز و خیلی عادیه. و به همجاست که بسیاری از اوقات ما وقتی که به دلائلی مثلا میترسیم یا نگرانیم، در اون شرایط اگر کسی رو ببینیم بیشتر احساس علاقه یا اشتیاق یا خوش آمدن نسبت به اون میکنیم. بنابراین من از یه طرف ترسیدم و وحشت کردم، ولی حالا با وجودی که ترسیدم و یا نگران نمرم توی مدرسه یا توی امتحانم هستم، حالا یه دختر خانومی رو که تو خیابون میبینم و یا آقا پسر رو میبینم اگر دختر هستم، بیشتر از گذشته ازش خوشم میاد و بنابراین فکر کنم مثلا این زیباتره یا توجه من بیشتر جلب کنه. واقعیت مسئله اینه که من بی خودی اون احساس برانگیختگی ترسم رو به دلیل اینکه همراه شده با دیدن این آدم به عنوان اینکه من از این آدم خوشم میاد یا این آدم خوبه و دلم او رو میخواد خودش رو نشون میده. بنابراین شما یه مخلوطی دارید که توی خانواده همچین به هم ریخته و بی سر و سامانی بسیار بسیار عادی است. به هر حال یه مقدار کمک بگیرید برای خودتون عزیز، ولی دنبال حل مسائل و رفع مشکلات پدر و مادر یا نقشی که شما میتونید داشته باشید بر نیایید. به ظاهری رو حفظ کنید، خواهر و برادر رو هم برحذر بدارید که بی خودی خودشون رو به این دو نفری که به آتش خودشون رو کشیدن، حالا به هر دلیلی، بدون که حالا ای بسا تقصیر و گناهی هم داشته باشن، نتیجه همه چیزهاییست که به اونها به نوعی تحمیل شده، ولی شما با رفتن سراغ اونها فقط میتونید خودتون رو بیشتر و بیشتر آسیب بزنید و اذیت کنید. به هر حال امیدوارم بتونید حل کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
منم خیلی خوشحال شدم آقای دکتر، خیلی سختی کشیدم بهتون وصل کنم، ولی ارزشش واقعا برای من داشت. امیدوارم زنده و پایدار باشید.
متشکرم از محبتتون، براتون آرزوی بهتری خواهم. خدا نگهدار.
قربون شما، خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا.
شنگل ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در تصادفی سخت و جدی تنها و وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یک تای او و کادر پزشکی گستردهش همراه شدید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
کیفیت اتفاقی نیست. atlasticket.com با بیش از 30 سال تجربه در کنار شما. atlasticket.com برای شما که در فکر سفر هستید با بهترین قیمت‌ها کار را آسان کرده است. کافی است تنها با یک کلیک به وبسایت atlasticket.com مراجعه کنید تا در هر زمان از شبانه روز با دسترسی به بهترین قیمت‌ها برای تمامی خطوط هواپیمایی پکیج سفر بعدی خود را تهیه کنید. شما می توانید از طریق شماره تلفن 1-800-851-ATLAS یا 1-800-851-2852 به صورت رایگان تماس بگیرید. همکاران با تجربه ما در خدمت شما هستند. فراموش نکنید atlasticket.com همراه همیشگی سفرهای شماست.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایل.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
من ژاکلین، مدیر شرکت تبلیغاتی PMC با بیش از 26 سال تجربه در امور بازرگانی، برای معرفی سرویس و خدمات شما در قوی‌ترین رسانه‌های ایرانی و غیر ایرانی، رادیو، تلویزیون، نشریات، آنلاین مارکتینگ، وبسایت دیزاینینگ و غیره، با بهترین شرایط موجود، بهترین سرویس، صمیمانه و مسئولانه در خدمت شما میباشم. 818 618 55 55 618 55 55.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که شنبه و یک شنبه 27 و 28 ژانویه در سنیویل شمال سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 تشکیل و تغییر شخصیت، 6 تا 9 از وابستگی تا استقلال همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 28 ژانویه 2 تا 5 دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی و 6 تا 9 مدیریت وقت برای اداره استراب، استرس و خشم. کارت ورودی $40. کارت ورودی رو میتونید در محل کنفرانس فقط چند دقیقه زودتر تشریف بیارید و یا از طریق وبسایت من holakui.com جای خودتون رو رزرو کنید. همچنین کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 6 فوریه از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. در این کنفرانس 24 ساعته 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18-19 سالگی و 4 هیپنوتیزم جمعی خواهیم داشت. ورودی $100 فقط کافی است. چند دقیقه زودتر روز سه‌شنبه 6 فوریه به المپیک کلکشن تشریف بیاورید. همچنین سفر 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر بسیار زیبای باهاماس، اتلانتس، که از روز جمعه 16 فوریه، سه هفته دیگه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون تعطیل ادامه پیدا میکنه، من 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و جمعی از هنرمندان، نوازندگان و خوانندگان خوب رو داریم، از جمله آقای معین، شهرام سعادتی، مایکل و کامران و هومن. اگر مایلید در این سفر با ما باشید با 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا تشتایی با تلفن 818-883-8100 جای خودتون رو تا فرصتی هست رزرو کنید. و بالاخره ما جشن آغاز 5 سال کار رادیو همراه رو در روز شنبه ساعت 7:07 14 اپریل در دولبی تیاتر، محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل امسال، برگزار خواهیم کرد. برنامه‌های برای دوستان تدارک دیده شده. آقای ستار و آقای شهرام سعادتی هم در اونجا با ارکستر خودشون هنرنمایی میکنن. کارت‌های ورودی رو ظرف 2-3 روز آینده خواهیم داشت، ولی همکنون در تیکت مستر میتونید تشریف ببرید و صندلی خودتون رو هر گونه که مایل هستید انتخاب بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم، با منیم؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بله، من فرهادم از آلمان خدمتتون تماس می‌گیرم. تشکر از برنامه‌های خوبتون و راهنمایی‌تون.
لطفاً بفرمایید.
من یک خلاصه کوتاه زندگی میگم، بعد میریم سراغ در واقع سوالی که من دارم. من فرزند اول یه خانواده 5 تا خواهر برادرم که من اولی هستم. 50 سالمه و پزشکم و حدود 30 سالم آلمان زندگی میکنم که پس ازش مدت رفتم ایران. پدر من یک شخصیت بسیار مضطربی بود و این توصیفش همون تنوره دیوه که شما میفرمودین. یک آدم بسیار پرخاشگر، عصبی و ما تو همچین محیطی بزرگ شدیم. مادرم خیلی آدم ساده بود، زن خونه دار بود و خیلی هم تأثیری نداشت این جریان. در واقع ما توی محیط تشنج و پرخاشگری بزرگ شدیم. آدم های باهوشی هستیم، درس خوندیم، دانشگاه رفتیم و اینا. من 24 سالگی ازدواج کردم با یکی از همکلاسیام که از همون اول ازدواج خوبی نبود، خیلی گرفتاری و دعوا اینا، و متاسفانه با رابطه پیدا کردن همسر قبلی من با یه آقای از دایره دوستامون که چند سالی بود این ازدواج تموم شد. حتی با جنگ و جدال تموم نشد، ولی خب این تاثیر خیلی بدی رو من گذاشت.
حتما فرزندی هم داشتید از اون ازدواج؟
بله، من دختری داشتم، اون زمان 5 6 سالش بود و البته از زمان مطرح شدن تا جدا شدن 2-3 سالی طول کشید که در واقع این زن یک ویران بود. من سعی کردم در واقع یه شرایطی باشه دیگه از اون بیشتر لطمه نخوره، ولی این دیگه تموم شد.
الان دخترتون چند سالشه عزیز؟
دخترم من 19 سالشه.
خب
بعد نتیجه که من میام، اون زمانم ایران بودم و یک چیزی در من شد، اصلا من ایمانم رو به همه چی از دست دادم، به اخلاق، انسانیت، خانواده، پایبندی. یعنی دیدم اصلا توی مملکت روی چی نمیتونی شما حساب کنی. که بعد من جدا شدم برگشتم آلمان و یه مدتی که کار میکردم. الان موقعیت کاری خوبی دارم، محیط کاری خوبی دارم، تو محیط کاریم خیلی محبوبم، هم کار خوب دارم و اینا.
دخترتون هم با شماست عزیز؟
نه با مادرش بود، خودش هست میگه تو مادرش باشه و همونجا موند. اونم دانشگاه میره، دانشگاه تا شروع کرده. بعد در واقع جدای ما با جنگ و جدال نبود دیگه. حالا من فکر می‌کنم که و بعضی ها میگن تو زیادی مهربونی زیادی خوبی
داری. نه بخواه جنگ و جدال فقط بچه رو اون وسط بیشتر لید میکرد و به خطر میاند و نه. بعدم برخی از اوقات میدونین چیزایی از این قبیل مثل یه ظرف بسیار با ارزشی است که میخوره زمین خورد میشه دیگه. حالا دنبال تیکاش گشتن یا با تیکاش ور رفتن که مشکل و مسئله رو حل نمی کنه.
پس من الان که نگاه میکنم اینا اصلا این ازدواج در اون سن در اون موقعیت از بیخوبان چیز اشتباهی بود. من تو خودم که بعدن دقت کردم، مطالعه کردم، مشاور رفتم، من آدم مضطربی ام، بعضی وقتا حالت پانیک داشتم، ولی به مرور زمان کمتر شد. بعضی وقتا یک حالت ترسی از این داشتم که یه چیزی رو خراب کنم، به کسی آزاری برسونم، که اصلا هیچ وقت نبوده. این ترسی تای ذهن من هست در واقع. رفتارم الان خیلی مهربون و کوپراتیو، به مردم خیلی کمک میکنم، با خودم خوبم، با فامیل و اینا، ولی این ترس همیشه تای ذهن من بود. البته چندی سال کمتر شده.
حالا البته میدونید اسم این استراب نوراتیک، یعنی استراب عصبیه، یعنی حالت دوگانه است که شما باید اون رو کنترل کنید. نمیدونم اگر با سیدی ترس و استراب و وحشت من آشنا باشید، چون موضوع مهمیه، بهتون توصیه میکنم بشنویدش. چون استراب از این قبیل برمیگرده به این که ما یه حالت دوگانه‌ای مثلا در 2 سالگی، 3 سالگی، 4 سالگی داریم. از یه طرف به هر حال پدر و مادر رو دوست داریم، از جانب دیگه به دلیل رفتار بعدشون که به پدرتون بوده یه خشم و تنفری از اونها داریم و این حالت love hate relation زمینه فراهم میکنه که ما باید این نفرتی رو یا نگرانی رو که یه جایی تو وجود ما یک کمیش هست دائما کنترل کنیم و بنابراین با خودش استرابی میاره که بهش استراب عصبی میگن، که از مرموزترین و بدترینه. خطرش هم اینه که چون باید همیشه مواظبش بود و اونو به نوعی کنار زد، میتونه به انگزایتی اتک و پنیک اتک، یعنی حمله استراب و وحشت تبدیل بشه.
جریان اولین بار من درست یادم، من داشتم رانندگی میکردم، 18 سالم بود، گواهی نامه گرفتم تو جاده و یکم ترسیدم نکنه من برم بخورم به ماشین روبرو. و این در واقع اون سن اصلا قبلش من هیچ مشکلی نداشتم. این 18 سالگی یه دفعه این حالت اومد و
دقیقا.
این که مثلا خودم رو سربه نیست کنم اینا، ولی عملا این یک چیز آزاردهندهی که تای ذهن من هست. ولی شد آزار من نه به خودم میرسونم نه به کسی، ولی این
همیشه به همیشه هست که ببینید عزیز، چون موضوع مهمیه برای شنوندگان خوب عزیز. حالا یه زمانی هست که فرض کن این نسبت در حالت عادی 2-98 یا 5-95، بنابراین من و وجودم اون مهربونی 95 داره، 5م اینه، میتونم ادارش کنم. اما وقتی میفرمایید پدر مضطربی دارم و پدر بسیار عصبانی و این ماجرا ادامه داشته و خونه در بود داغونه و شما تازه بچه اول هستید که بیشتر از بقیه متوجه بودید و یه حال وحشت و نگرانی هم برای خواهر و برادران میداشتید یا مادر، بعدم سادگی مادر و همه این چیزا، این ماجرا رو مثلا شما در شما برده 15-20% و بنابراین شما رو باید یه نیروی 20% منفی که اونجا نشسته، مثل آدمی که یه هفتیری مثلا به کمرش یا یه کاردی دستشه، باید مواظب باشه من باید اون بیرون بیاد و کار دستش بده. و به همچنین که حالت دوگانه به عنوان استراب عصبی یا نوراتیک انگزایتی میشناسیمش. و به همچنین که مثلا فرض کنید وقتی هم که من پدر بچم دیر میاد، فکر میکنم چون کسی است که عزیز منه، ولی منو نگران میکنه، ناراحت میکنه، فکر میکنم مبادا تصادف کرده باشه، ولی چرا من باید به مرگش فکر کنم؟ و این دقیقاً همون، یعنی هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. حالا جالب اینه که بسیاری از پدر مادرها به این افتخار میکنن که من وقتی بچه‌ام نیم ساعت یه ساعت دیر میان، هزار فکر میکنم و ناراحت میشم و میرم دم در میشم. و اینا نشون دهنده نوراتیک انگزایتیه، یعنی من کسی رو که دوستش دارم در این حالم یه تیکه تو وجود من متأسفانه نشسته که اون ور قضیه است که ماجرای تنفر است. یعنی کاردی دست منه یا شما یه پزشک جراح است، ولی برخی از اوقات فکر میکنین از این کاردم علیه کسی یا علیه حتی خودتون استفاده کنید. و اینو کاملا میشناسید، یعنی به همین جهت است که آنچه که درباره کودکی میگید و حالی که میگید کاملا مشخص است. خب الان چه خبر است در ذهن و زندگی شما؟
من بالاخره من زمانی که سال 88 اون جریان درگیری‌ها بود و اینا، هم زمانی بود که من میومدم آلمان و اینا، بعد خیلی هم میگفتن خب بیا ایران ازدواج کن، که من ترجیح دادم تو ایران ازدواج نکنم به دلیل اینکه اصلا شرایط جامعه رو من شخصا برای ازدواج سالم درست نمیبینم و هنوزم نمیبینم. اینجا هم که اومدم تا جا افتادم چند تا آشنایی بود که در واقع آدمای محترمی بودن، به قصد زندگی بود، ولی خب اختلافا و اون عشقی که باید باشه نبود و تمومش کردم. روابطی نبود که بخوام همینجوری اینا رو داشته باشم. الان حدود یک سال با یه خانمی آشنا شدم، بسیار زن خوبیه، زن فهمیده‌ایه و واقعا این زن رو من دوست دارم، عاشقشم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 46 سالشه.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانیه. ایشون هم 16 سال خارج بودن و اینا و رابطه بسیار رابطه خوبی از همون اول و یه مقدار محتاط و آگاهانه و من خیلی راضیم. چیزی که الان یه مقدار ذهن من درگیر کرده، ایشون قبل از آشنایی با من با یک آقای خارجی 7-8 ماه دوست بودن و تموم شده و من یه احساس بدی دارم نسبت این رابطه‌ای که ایشون داشته و اصلا چیز مهمی هم نیست، چون من خودم رابطه‌ای داشتم که تموم شدن، دعوایی هم نبود، دادم بالاخره بعد چند مدت با هم نمی‌خوام این دوما کارش، ولی این ته ذهن من یه چیزی منو اذیت می‌کنه، نمی‌دونم چرا.
نه اون اولا بسیار عادی و طبیعیه. ببینید عزیز، به چند تا چیز مرتبطه. اولا به بزرگ شدن ما زنا و مردا، به ویژه مردا در یه جامعه مانند ایران که موضوع رابطه بلافاصله تبدیل میشه به رابطه جنسی و تبدیل میشه به یه چیزی که مخصوصا به عنوان یه مرد یه نوع استفاده و سوء استفاده و بهره‌بری و بهره‌کشی و لذت بردن و در نتیجه یه مقداری به نوعی آسیب به زن زدن یا از یه زن سوء استفاده کردنی که هر اندازم آدم آگاه و تحصیل کرده باشیم اینو داریم. به همین جاست که این همه فحش داریم، یعنی این همه میخوایم یک کسی رو اگر باش بدیم، خواهر و مادر و زن و نمیدونم پسر و دختر و همه رو زیر بمباران یه تجاوز جنسی میبریم. یعنی موضوع در این حال مردانه به ویژه در یه جامعه مانند ایرانه و در نتیجه وقتی شما یه رابطه ای رو با یک کسی دارید و این قبلا با یک کسی رابطه داشته، یه زمینه ای رو فراهم میکنه که یه جوری یه احساس در حقیقت اینکه یه چیزی از دست شما که همکنون مال شماست در اختیار شماست از شما گرفتن و این حال بدیه. یعنی یه مقدار بعد به همجاست که شما تو اروپا اینو به این شدت نمیبینی. دوم، شما به هر حال دلتون میخواد یک کسی که سراغ شما میاد یه شرایط و پرونده صافی داشت باشه و این برای شما تو این سن و سال و رفتن سراغ یه بانویی که حالا 30 سالشه یا 40 سالشه یا فرض کنید 46 سالشه اصلا شدنی نیست. یعنی شما فرض میتونید با یه بیمار کامل روانی یا یه کسی که در یه سلول انفرادی بوده بخواید زندگی کنید. این که او چه حسی داشته، احساسی داشته، توجهی داشته، علاقهی داشته، خوش آمدن بد اومدن، ولی شما اونجا رو میخواید مالک بشید و میخواید او رو داشته باشید و این چیز درستی نیست. یعنی جالب اینه که همون نکته‌ای که می‌فرمایید هم اتفاقاً فرقی نمی‌کنه. ای بسا خود شما با 5 نفر 10 نفر رابطه داشتید ولی اونو می‌ذارید کنار، چون از نظر شما موضوع تموم شده است و ضمناً چیزی نبوده که کسی از شما بهره یا سوء استفاده کرده باشه. حتی اگر یک کسی هر جورم شما بد رفتار کرده، بالاخره شما در ارتباطی که با یه زن داشتید خودتون بازنده اون رابطه نمی‌بینید، برای که به هر حال یه چیز بیشتر و برتر رو در اون آدم به دست آوردید. یعنی میخوام بگم این یه ذهنیت گرفتار و بیمار ما شرقی هاست با نگاهی که مسئله زن و مرد میکنیم و حق دارید و من اگر به شما بگم هزاران نفر رو با این زمینه ذهنی که شما برش الان توصیفی قائلید باش برخورد کردم و حرف من این است که کندنش مشکله. درست مثل بانوی عزیز قبلی که رو خط اومدن، زن و شوهری که از ایران بودن، نمیتونه آدم صفرش کنه، نمیتونه پاکش کنه، ولی میتونه پسش بزنه و میتونه به جنبه موجود و حالاش نگاه کنه. ولی دو تا شرط داره. شرطش اینه که این گذشته خیلی شلوغ پلوغ و خراب نباشه. شرط دوم که چه در مورد شما نیست، دوم که هنوز تو زندگی امروز نباشه، چون برخی از اوقات آدما با یه کسی دوست بودن ولی هنوز تلفنش هم دارن باشم حرف میزنن. خب این دیگه اصلا هیچ جایی نداره.
این زن بسیار زن فهمیده، زن محترمیه و اون رابطه هم که داشته اونم آدم بدی نبوده،
اصلا مهم نبوده، خوبم بود فرقی نمیکرد. جان
ایشون در واقع بعد از جدایی، تنهایی و خیلی شرایط پریشانی داشته، یه آشنایی به وجود اومده، چند ماه هم طول کشیده بعدش هم تموم شده، واقعا تموم شده، یعنی نه چیزی مونده و اینا. و خودش هم من بسیار انسان آگاهی، یعنی همه بر من توضیح داد که جریان این بوده و تموم شده. منم میدونم که تموم شده، یعنی چیزی نیست که الان باشه، منتها این حسی که من یه وقتی فکر میکنم همچی چیزی بوده و مثل یک مشتی که میخوره تو شکم.
نه نباید اجاز بید. یعنی شما کاملا میفهمم میتونه عزیز، باز جمعه رو تکرار میکنم، اگر بگم از چند هزار نفر این رو شنیدم. اشکال کار ذهنیت گرفتار غیر واقعی، غیر حتی میشه گفت غیر اخلاقی ماست.
حتما همینجوره.
و به همین جهت است که دقیقاً اینو عرض کردم، چون شنیدید حتما گفتگوی من رو با خانم آقای قبلی، یعنی بله. من و شما به عنوان یه انسان باید اینو حالا جالب اینه که در مورد ایشون که این هیچ تقصیر و گناهی نداشته، یک کسی با یک کسی دوست بوده بدون که شما وجود داشته باشه.
بله اصلا من نبودم، من گذشته تموم شده، اصلا من یه کار نبودم.
به همین جهته که عزیز ببینید، اون فرض این که شما که خودتون پزشکید میدونید، ما به یک اعتبار هر 11 ماه یه دفعه اصلا این سلولای بدن ما اون سلولای قبلی نیستن، همه رفتن. برای اصلا شما با اون آدمی که مدتی قبل با کسی بوده شما در ارتباط نیست، شما با یه موجود تازه اید که سلولهای تازه‌ای داره، وجود تازه‌ای داره و هیچ چاره جز این نیست که اولا اصلا راجبش حرف بزنید، فکر نکنید. هر زمانم که اومد به اون بانوی عزیزم عرض کردم، به خودتون میگه برو ما کاره، اصلا مسخره ای تو.
همینجوری چون... هم هست، یعنی واقعا بعد از چند ثانیه من منحرف میشم.
ولی نمیشه جلوی فکر رو گرفت عزیز.
یعنی اگر این روی رابطه ای که من الان با این زن دارم اثر بد نمیذاره.
حالا روی خط باشید، بذارید من پیام‌ها رو بشنوم خدمتتون عرض میکنم، برای که این موضوع مهمه. روی خط باشید. شنگ و رجمن با ما باشید.
Los Angeles.
بابا خاجبی جان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خاجبی جانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجبی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو مالیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجبی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلز هاش.
I'm Edwards with RH Real Estate License Number 0201049.
از خاجبی جان ایشونه.
سیروس تراول تقدیم می کند. یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس تراول با هواپیمای امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمای امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس تراول است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس تراول مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس تراول نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.sirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
جی جی پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای اصلا نشناختمش، آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن. این پلانت روکش همه کار نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیمم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لو داد، اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد، منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته‌ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست 323-886-3368 الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر www.eliteimplant.com.
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی، ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745 ده ده اوست صرف هشت ایرانیان infinitydomestic.com.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها، سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-9494.
این قسمت از برنامه رازها و نیازها از طرف فارمرز کلاب، عرضه کننده برنج‌های باسماتی معطر و خوشبخت، به شما تقدیم می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می دیم. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام دکتر، خدمتتون گفتم که این
ببینید عزیز، من ببینید، شما یه جای قبلا هم یه اشارتی داشتید، یعنی نشون دهنده یه نظام به هر حال همه یا هیچ یا سیاه و سفیده. مثلا من بعد از اون اتفاقی که در زندگی بر زندگی زناشویی میافتاد، همه مثلا اعتماد و اطمینانم از دست رفت، چون این نوع مطلق گرایی با واقعیت ها نمیخونه، یعنی انسان رو از پا در میاره. برای که خودتون بیشتر و بهتر میدونید، همه چیز یه طیفه، یعنی از یک شروع میشه تا صد راجع به هر چیزی. مثلا آنچه که در جهان یه منحنی به قول معروف مثل شکل یه زنگ که توضیح فراوانی همه این چیزاست، و به همین جهت است وقتی شما توی سنی که الان هستی با یه آدمی آشنا میشید که سابقه ازدواج داره و ناچار با توجه به سنش وجود اون رابطه، مادام که یه چیز شلوغ پلوغ عجیب و غریب نبوده که در مورد ایشون نبود، و ضمناً هم اون حد اقلا رو که باید بدونید، نه زیاد، رو میدونید و رفته کنار، شما باید بدونید یه چنین حقی ندارید، یه چنین سهمی ندارید، یه چنین در حقیقت انتظاری نمیتونید داشته باشید. چون گفتم ما برخی از اوقات به دلیل اون آسیبای محیط اجتماعیمون، اگر فرض کنید دختر خانومی بگه من در 6 سالگیم مثلا داییمو دوست داشتم، ما بعضیمون اذیت میشیم. حالا فکر کنید دختر 6 ساله داییشو دوست داره، ولی به مجردی که این ما بگه خالم اونقدر اذیتمون نمیکنه، و این نشون میده چقدر گرفتاریم. یعنی اینا یه ذهن، به من میگید با این ذهن گرفتار چی میشه کرد؟ هیچی، باید باش جنگید و بهش نشون داد که بی معنیه، حرفش اخلاقی نیست، انسانی نیست، و ضمن همطور که گفتم این مطلب قبلی، نگذاریم بمونه به ذهن، جز اینکه فقط ردش کنیم و درگیر یه کاری بشیم یا خودمون رو مشغول چیزی بکنیم، چون اشکالی نداره. وقتی که این بهشون توجه نمیشه، مثل آدمی که بیاد 10 دفعه در منزل شما در بزنه و شما جواب دارید، بالاخره ول میکنه میره. میفرمایید.
سوال اینی که من نسبت به زندگی زناشویی در 15 سال ایشونش حساسیتی ندارم، ولی اینی که
دقیقاً
چیزی بوده که خارجی هم بوده و این یک نمیدونم، شاید به این دلیل بوده، من خودم نمیدونم.
نه اتفاقا ببینید، اتفاق باز
خودش رابطه رو شروع کرده و علاقه داشته تو اون رابطه.
ببینید اینو اذیتتون میکنه. نه ببینید دو سه تا نکته الان داره شما به کار میبرید که یه مقدار زمینه خودآزاری داره. اولا ماها وقتی میرسه به ازدواج خیلی باش راحتی، یعنی اگر ایشون فرض کنه ازدواج کرده سه تا بچه داره باش راحتی، برای که مثل اینکه میره زیر یه چتری که توجیه کننده است. وقتی که تبدیل میشه به رابطه مسئله میشه. حالا یه زمانی هست که شما یه حساسیتی هم پیدا میکنید، ای بس ای ایرانی بود بدتر بود، ولی حالا میاد یه برجستگی بهش بدید. چرا من در این گونه موارد عرضم این بوده که اگر یه کسی راجع به گذشتش حرف میزنه توی مثلا 2-3 دقیقه باشه، اولا مطمئن بشیم که گذشته ما اگر طرف مقابل بمونه با ما میمونه. من این رو توی سیدیا آوردم که من میدونم که اگر اون آدم هرچه در زندگی من بوده رو بدونه میمونه، نه اینکه اگر اونو بدونه یا نصفشو بدونه میره. خب اون اصلا آدم من نیست، چه زن و چه مردیست که من نباید به دنبالش برم. یعنی میخوام به شما بگم ما قرار نیست جزئیات رو بدونیم. حتی ببینید این که اصلا این کجایی بوده مسئله است، برای که فرض کنید به شما برگرده بگه هلندی بوده، اگر فردا یه برنامه‌ای بود بریم هلند، شما این موضوع به ذهن شما میاد که این اون آدمم هلندی بود.
ورزشای اون آدم هم الان دور اون محیط ورزشی اون آدم نمیرم.
دقیقاً. یعنی اشکال کار در اینه که اون اطلاعات چرا من میگم بدون اسم، بدون محل، بدون زمان، یعنی یه رابطه‌ای بوده و تمام شده. چون همینقدر که اسم پیدا میکنه، جزئیات پیدا میکنه، محل پیدا میکنه، همه اینا آزاردهنده است. برای مایی که مسئله ارتباط رو وقتی الان داریم به عنوان یه مالکیت مطلق همه دوران میگیریم، اشکال کار اینجاست. به همجاست که شما در آدم ها چی میبینید؟ حرف اینه که یه عده‌ای معتقدن گذشته رو به گذشته واگذار و گذشته در گذشته و تموم شده. به همجاست که من اونو میتونم بفهمم، ولی برخی از اوقات این گذشته اگر خیلی بد بوده و شروع بوده که میتونه نماینده آینده باشه، اگر این گذشته همچنان به نوعی حتی غیر مستقیم ادامه داره مسئله است. من تو کار تراپی برخی از اوقات فرض بفرمایید پسر و دختری با یک کسی دوست بودن و تموم شده رفته، بعد این آدم ازدواج کرده خیلی هم خوب بوده، ولی مثلا این آدم رو برای عروسیش یا توی مهمونی دعوت کرده، همه چیز از هم پاشیده شد. به همجاست که من اون فرض و اصل رو دارم که به زبان انگلیسی است no friendship after relationship، یعنی بعد از یه رابطه هیچ جایی برای دوستی، برای ارتباط، برای سلام علیک، برای نگه داشتن تلفن، برای گفتگو به هیچ شکل و فرمی وجود نداره. چون در اون صورت در حقیقت زنده نگه داشتنه و این نشون دهنده اینه که یه آدمی در اون حالا که آمده، مثلا فرض کنید دختر خانم کنار شما، ایشون با کل وجودش آمده بدون گذشته، این شمایید که به خاطر اون اطلاعات که نباید بسیارشو می‌داشتی و بعد از اون به دلیل حساسیتی که در خود شماست که اصلاً انسانی نیست، اخلاقی نیست، واقعی نیست، مسئولانه نیست، مهربان نیست، منصفانه نیست، بی خودی اونو دارید علم میکنید. اونم برای چی؟ اشکال کار در اینه، هم برای آزار ایشون به نوعی وقتی اشکال اختلاف دارید، ولی بیشتر برای خودتون. چرا؟ برای اینکه برخی از اوقات ما به جای اینکه دشمن دیگران باشیم دشمن خودمونه. شما میدونید یه قاعده وجود داره به عنوان گولد روم رول که قاعده طلایی است و ما هم در ایران داریم که هر بد که به خود نمیپسندی با کس نکنه ای برادر من، یا یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگران. اساس این فرض غلط اینه، اساس فرض غلط اینه که من به خودم سوزن نمیزنم. نه، من صبح تو روز دارم به خودم جوالدوز میزنم. من بزرگترین دشمن خودم خودمم و بنابراین من همیشه گفتم اگر کارهایی که من با خودم و در زندگی خودم کردم علی هر کس که برام الان زندان بوده. پس بنابراین این فرض که ما مواظب خودمون درست نیست، اشکال کار اینه که شما یه جوری هم میخواید خودتون رو تنبیه کنید. حتی برخی از وقت تنبیه برای چی؟ برای باورهای غلطی که دارید. برای که از یه طرف به خودتون نهیب میزنی که مرد تو اصلا این چه انتظار و توقعی است که داری که حالا یه خانم 46 ساله که تو زندگی تو پیدا شده هیچی در گذشتهش نباشه 46 سال منتظر تو باشه. آخه این چقدر خودخواهیه. خب وقتی که میخواید یه همچین کاری بکنید که نمیاد اینجوری بهش نگاه کنید، برمیگردید میگید که این میرفته مثلا تو اون خیابون، من دیگه اون خیابون نمیخوام برم، یا مثلا میرفته اون ورزشو میکرد، این ورزشم دیگه نمیخوام. چون از این طریق دارید خودتون رو تنبیه میکنید، همونطور که ایشون رو تنبیه میکنید. و به همین جهته که اون عرض رو من دارم، اون عرض ظاهرا ساده است ولی سنگین و جدی است. من زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کنم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه، ولی فکر بد میاد. من نمیتونم جلو فکری رو بگیرم. من فرض کنم پشت فرمون نشستم، یه چیزی یادم میاد به هر دلیلی، اصلا یه ماشین میبینم، یه مطلبی رو تو رادیو میشنوم، هر چیز ذهنن که من نمیتونم جلوشو بگیرم میاد. مهمش اینه که من بهش انرژی ندم، مهم اینه که باش کار نشم، بهش بگم برو دنبال کاره. برو نمال کارت. یعنی همون مطلبی که عرض کردم، آمده درز زده، چند نفرم درز زده، جوابشو ندادم، پشت درم نایستادم، منتظرم حتی نشدم که او میره یا نمیره، در باز نکردم. روزی که شما یه همچی کاری رو در ارتباط بکنید، به تدریج کم میشه. بلم، شما باید بپذیرید شما با یه انسان ناقصی همراه با خطا و اشتباه و همراه با گذشته‌ای متفاوت از اون چیزی که همکنون هست و یا انتظار و امید و آرزوی شماست بوده و هست. و بعدم یه مطلب دیگه که وجود داره برمیگره به آینده، چون شما از این طریق آینده رو خراب میکنید.
نه حالا رابطه خوبی، فقط چیزی من میگم بالاخره این زن با این خوبیاش محصول اون تجربه های گذشته است، و اگر تجربه ها نمیکرد به این خوبی نمیرسید.
البته این خیلی کمکتون نمیکنه، چون این برخی از اوقات توی زمین های آزارتون هم میده. یعنی چون مثلا نمیخوام اذیتتون کنم، چون میخوام این استدلالا رو نکنید، چون مثلا فرض کنید بعد میگید مثلا این توانایی رو سر این موضوع داره، خب این از یکی دیگه آموخته، حالا اون میشه موضوع شما.
درست.
یعنی اون گرفتارتون میکنه.
بعد یه چیزی هست، من که گفتم اعتماد از دست دادم، اون زمانی بود که واقعا جریان آدم سر قبلی من فاش شد، ولی به مرور زمان من خیلی مطالعه کردم، مشاور رفتم و الان فکر میکنم یه دید معقول نسبت به آدما دارم که خوبت هست، درستش هم به قول شما فرق میکنه.
به همین جهت است که چون شما با سیاه و سفید روبرو نیستید، شما با خاکستری در جان رو، حالا یکی خاکسترش خیلی سفیده که خاکسترش خیلی سیاهه، اونو میشه انتظار داشت که چرا اینقدر خاکستر سیاهه.
این که من به این زن خیلی اعتماد دارم و خیلی قبولش دارم، حالا سوال اینه که در یه همچین شرایطی مطرح کردن مسائل مالی و پولی و قراردادی این تا چقدر درسته؟
هیچ، برخی از اوقات برمیگره به نوع مسائل مالی. چون ببینید یه زمانی هست، ببینید شما دارید حستون رو، احساستون رو، زندگیتون رو، خودتون رو، عمرتون رو با آدم شریک میشید، مسائل مالی چند بتاره، مگر یه مورد استثنایی است. علاوه خیلی از اوقات فرض بفرمایید شما 1,000,000 یورو دارید، ایشون 100 یورو داره. اصلا من اگر جای ایشون بودم، من مطرح میکردم که من یه قرار مالی میخوام که تو، برای که تو رو به خاطر خودت میخوام، که مطلقاً موضوع مالی بین ما مطرح نباشه، نه اینکه شما بگید. چون ببینید روزی که آدم یه کسی رو دوست داره، خود کاری میکنه که او دوست داره و درسته، نه اینکه کاری که خودش دوست داره و درسته، اون که خودخواهیه. بنابراین بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما 1,000,000 یورو دارید، ایشون 10 یورو داره. من اگر جای ایشون بودم، وقتی از شما خوشم میومد و میخواستم با شما باشم، حرف من این بود که من بدون قرارداد نمیام، من میخوام مشخص کنم که این 1,000,000 یورو تو فقط و فقط تحت هر شرایطی فقط مال توئه، تا بتونه خودش رو آسوده و راحت کنه. ولی اگر بیاد شما حتی مطرح کنید، حتی اگه بپذیره، من با شاهد هستم تو این گونه موارد اون آدمی که معتقده موضوع رو یه جور دیگه میبینه باید پا پیش بگذاره.
خب اون من نسبتشون حالا یه مسئله است. من واقعیتی که اینقدر به این زن اعتماد دارم، از خودم بیشتر اعتماد دارم، برای اینکه در طول یک سال این تجربهش بس داره و من مطمئنم، نه به خاطر مدرک من، نه به خاطر پول من، به خاطر هیچ کنه از اینا نمیخواد، به خاطر خود من میخواد.
تموم شد. هر جور شما میخواید، هر جور شما
باور دارم، اعتقاد دارم.
خب تموم شد. اگر ایشون امتیازی داره، خب اون میشه گفت شما پیش قدم بشید. ولی اگر شما همچنان امتیاز دارید، شما اولا یا نخواهید یا بذارید او ببینید با شما چه میکنه. حتی میتونید مطرحش کنید. حتی
اون که میاد تو زندگی من وارد میشه در اون مسائل مالی، من بالاخره میخوام این احساس نکنم به من وابسته است. این احساس کنم یه چیزی که مال ماست و دستش بازه. چون میگم
بنابراین شما واقعیت و حقیقت میگه، درست بذار خبری که این دستتون به اون دستتون میده یا این چشمتون به اون چشمتون میده، اصلا جایی برای نگرانی نیست. ببینید عزیز، چرا ماجرای صمیمیت یعنی چی؟ یعنی من اول حرف میزنم بعد فکر میکنم. دوم معناش اینه نمیخوام چیزی رو ثابت کنم، نمیخوام چیزی رو رد کنم، نه میخوام از خودم دفاع کنم، نه میخوام مواظب خودم باشم، نمیخوام ثابت بکنم که اشتباه کردم یا کردم، هیچی. این منم. یعنی درست مثل گفتگویی که آدم با خودش داره، شما این گفتگو رو با ایشون خواهید داشت. حتی اگر وقتی که بیانش میکنید خوب بیان نکنید، اشتباه میکنید، غلط باشه، خوب بود که بود. دو تا آدمی که هم دیگه رو دوست دارن که نباید نگران باشن چی گفت. شما برادرتون رو دوست دارید، یه چیزی به شما میگه، میگه برو بمیر، بلکه از دستش عصبانی، 5 دقیقه بعدم مثلا اون میاد میگه من میخوام برم مثلا بستنی بخرم، تو کدومش رو میخوای؟ میگی اینو میخوام. تموم شد. یعنی ماجرای برو بمیر که معنایی نداشت، چیزی بود که اون موقع به ذهنتون اومد و گفتی. حتی نمیخوام بگم اشتباه هم بود، این چیزی بود که اون موقع شما بودید، ولی معنایی نداره. بنابراین وقتی شما به کسی میگید یه زنی است که فهمیده است و خوب است و جایی هم برای هیچ نگرانی وجود نداره، اصلا خود خودتون باشید. هر چیزی که حس میکنید احساس میکنید باش در میون بگذارید، بذارید او هم حس و احساس شما رو بدونه، برای که اونی که دوتا آدم رو از درون به هم وصل میکنه و قلاب میکنه. اون زمانی که شما با کل این آدم، با همه این آدم در ارتباطید، نه با یه جزی از این آدم که رول بازی میکنه و نقش بازی میکنه و آمده برای شما صحنه ساخته و از توش قصه درست کرده.
درست. حالا موضوعی از زمان آشنایی من با این خانم، من به این نتیجه‌ام واقعا اغلب روابط گرفتاریم و اغلب آدم خوشبخت نیستن، یه جوری به هم دیگه بندن، ولی چیزی به خوشبختی نیست و من خوشبختی با این زن بعد 50 سال زندگی دارم تجربه میکنم
و به همین جهت است که به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی به خاطر هیچی از دستش ندید. شما بذارید، حتی به شما بگم، شما بذارید فریب خورترین و عرض کنم خوشباورترین مرد روی زمین باشید، برای که اونه که کمک بکنه به خودتون و رابطتون.
من الان دیگه جوری به همه توصیه میکنم اگه میتونین عاشق بشین و اگه زندگی زیبا میشه و شما راحت میشین.
دقیقاً. نه داستانی بار داستانی که از نظر من آدم عاشق کسی است که تا به حال کور زندگی کرده حالا چشمش باز میشه. حالا میتونه همه دنیا رو وزی باشه.
برای من دنیا هیچ مثلا احساس اطرافم بهتر شدم، با همکارام بهتر شدم، با مریضام بهتر شدم و خیلی مسائلی قبلا من اذیت میکرد اصلا اذیت نمیکنه منو.
بنابراین خودتون رو رها کنید و بگذارید هر چی میخواد بشه بشه، حتی اگر بدم بشه خوبه. به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم دکتر بود.
سپاسگزارم. سلامتی براتون آرزو میکنم.
لطف و محبت دارید.
ممنون.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
The House of Legends proudly presents بیژن مرتضوی، Friday January 26th and Saturday January 27th.
از چرخش یک رقص تو خلوت شبانه، یا از متنه ی تصویر.
بیژن مرتضوی در کابره تهران.
عاشق نبودی کاش میگانه داره، عاشق همیشه واسه شمش بیقراره.
Friday, January 26th and Saturday, January
27th.
For more information, please call 818-699-9000, 818-985-5800 or visit emperorent.com and kabaretehran.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004. اولتراساند کامل بدن $249 949-945-2004 949-945-2004. اپتیما اولتراساند.
در یک برنامه ریزی مالی خوب به تحصیلات عالیه، پروفشنال سرتیفیکیشن، تجربه، اعتماد و امانت احتیاج است. اکثر برنامه ریزی های مالی که توسط افراد وابسته به شرکت های بیمه و بروکرج انجام شده، هدف صرفاً فروش پروداکت شرکت های مربوطه و دریافت کمیسیون بوده است. آقای فاضل مستشاری، ماستر آف بزنس تکسیشن، کارشناس ارشد در زمینه های مالی و مالیاتی، CPA و Certified Financial Planner CFP و متخصص در امور برنامه ریزی های مالی قبل از ازدواج و طلاق Certified Divorce Financial Analyst CDFA تمامی برنامه ریزی ها را به صورت مستقل و Fee Only برای اشخاص و شرکت ها انجام می دهد. هدف ما بهترین برنامه ریزی برای حال و آینده شماست. 818-884-2549 818-884-2549.
رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جعبه های کاملا سیل که غذا ساعتها در آن گرم باقی می ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $199 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچوال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دف بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند متخصص و جراح زنان و زایمان 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
این فرصت رو در اختیار من قرار میدید.
خواهش میکنم بفرمایید.
سوالم بپرسم. آقای دکتر من یه دختر 13 ساله دارم. ما 4 سال هستش که مهاجرت کردیم و تک فرزند هست دخترم. خب همین الان میدونم که دوتا چراغ قرمز بر من روشن شد. یکی این که هم تک فرزنده دخترم، همین که توی سن 9 سالگی ما مهاجرت کردیم که خب تا اونجایی که من آشنا هستم با صحبت شما میدونم که سن مناسبی برای مهاجرت نبوده. الان سوال اول در واقع سوال اصلی من در مورد مسئله عزت نفس هست برای دخترم که من خواهش می‌کنم منو تصحیح کنید من اگر اشتباه میکنم. یک بار من یادم توی یکی از صحبتاتون من اینو شنیدم، دیگه هم هیچ جای دیگه به گوشم نخورد که در این مورد داشتید صحبت میکردید. اگر اشتباه نکنم اشاره کردید که توی این سن یا نمیدونم شاید سن دیگه بود در این مورد یه فرصت دوباره آیا به پدر مادر رو داده میشه، چون میدونم که این قضیه چیزی هست که تو 14 ماه اول زندگی بچه در واقع شکل گرفته و نمیدونم یادم هست.
نه مطلبی که میفرمایید درست عزیز، عرض من این بوده بس. که وقتی که بچه های ما از تولد تا 12 سالگی مسیر رو طی میکنن که به یک اعتبار میشه گفت از 4 تا مرحله میگذره، تولد تا 14، 14 تا 36، 3 تا 6 و 6 تا 12 است. این 4 مرحله با خودش هم یه مقدار دوراهی است که اگر در سمت راست خوب باشن یه ویژگیایی پیدا میکنن، سمت چپ باشن یه زمینهای عکس و منفی پیدا میکنن. از این بابت حرفتون درسته. ضمناً خب معلومه در طول 12 سال ما توان یه ترین تغییراتی رو داریم، اما اینکه درست میفرمایید بعد از 12 تا 18 دو مرتبه 12 سال اول تکرار میشه در قالب تازه، درست مثل ما درسی که خونیم، حالا یه مثلا حسابی که خونیم یه حساب دیگری است ولی پایه‌هاش همونه و بنابراین یه فرصتی داده میشه. معنای دیگه این حرف اینه که فرض بفرمایید اگر در 14 ماه اول مسئله اطمینان، امنیت، آرامش، امیدواری، خوشبین بودن، مثبت بودن، پشت کار داشتن و حرمت اعتماد به نفس مثبت داشتن مسئله 14 ماه اوله، دو مرتبه پدر و مادر با یه موجودی به اسم فرزندشون روبرو میشن که حالا توان یه مقدار تغییر و تصحیح رو دارن ولی با آگاهی و بعدم به نوع دیگری غیر از گذشته که موجب اون مشکل شده به موضوع نگاه کردن. بنابراین حرف درسته، فقط اشکال کار عزیز اینه که آسیبای 14 ماه یا 3 سال اول، 14 ماه که اصلا کلامی نیست و سه سال اول که گرچه 14 تا 36 ماهگی کلامیه ولی هنوز در ذهن کودک معنی دار نیست، ما نمیتونیم بریم مشکل رو حل کنیم. ما باید با اونچه که علامت و نشانه های بیرونیشه مبارزه کنیم. فرض بفرمایید که من فرزندم در 14 ماه اول آسیب دیده و بنابراین موجود ناامیدیه یا آدم منفیه. وقتی که چنینه، من نمیتونم برم اون چیزی که در 14 ماه اول موجب ناامیدی یا منفی بودنش رو درست کنم که این نتیجهش بشه. نه، من الان باید با یه مشکلی که فرزندم داره که ناامیدی یا منفی بودنش روبرو بشم. یعنی حالا باید ببینم که برای حل این مسئله بین 12 تا 18 که فرصت طلایی دیگری به من و فرض کنید مادرش میده و در مورد شما، شما و همسرتون پدرش، چی کار باید بکنید که درستش کنید. و به مقدار زیاد این کار میشه کرد و این حسن کار هست که ما در حقیقت دورهای 12-13 ساله رو به نوعی تکرار میکنیم. این اتفاق 26 هم میتونه بیفته ولی دیگه اون موقع در اختیار خود فرده که میتونه یه جبرانی بکنه و جا به جایی بکنه اگر تقسیم ها رو 13-13 بکنیم که به نظر من تقسیم بندی درستیه. نتیجه که میخوام بگیرم بعده. حالا شما وقتی الان اشاره فرمودید به لغت عزت نفس که من به دلایلی ترجیحم حرمت نفس کاری به اون ندارم، این سلف استیم، موضوع معلومه که در چند چیز خلاصه میشه عزیز. اول اینکه رسیدن به این که من خوبم، دوم که خواستنی و دوست داشتنی. پس این دوتا رو باید شما در فرزندتون روش بید. دوم دو چیز رو باید به درستی باش برخورد کنید و از بیان ببرید، یکی موضوع شرم و خجالتش رو و یکی مسئله استراب و نگرانیش رو. یعنی این چهارتا دوتاش باید تقویت بشه، دوتاش باید از بین بره. ضمناً در این حالم او رو باید در 6 زمینه دیگه کمکش کرد که یه زمینه فلسفی که فهم بچه ها پیدا میکنن که بی خودی او رو به نمیدونم مذهب و خدا و اینا نچرخون تو این سن، چون بازی در میاره و خطرناکه، بلکه این خوبی انسانه. از جانب دیگه فرض کنید اینکه تو تویی و من منم، بنابراین تو میتونی یه چیزی مختلف متفاوت از من بخوای و هر دومون هم حتی درست باشیم، هیچ اشکالی هم نداره، تو این رنگ آبی رو ترجیح میدی، من قرمز رو، و تمام شده رفت. بعدا ماجرای برابری و یکسانیه، ولی رسوندنش به این نکته مهم است که ما از هم نه بهتریم نه بدتریم نه بالاتریم نه پایینتریم به عنوان انسان. اما وقتی میرسیم، خب من یک کلاس 8 کلاس 4 و معلومه که کسی قدش اینقدره، یکی دیگه قدش اونقدره، و یک کسی سنش 3 اون یکی 33. اونا معناش این هست که اینا مثل آدمیست که لباسهای مختلف میپوشه ولی همون آدمه. پس بنابراین اینا فقط لباسهایست بر تن انسان. کمک برای فهم این موضوع و جایگاه ذهنی و فلسفیش میتونه کمکش کنه. بعدم اگر فرض بفرمایید توی حرمت رفت شما متوجه میشید خجالتیه، باید به جنگ خجالتی بودنش رفت. و یا اگر فکر میکنید اون احساس خوب رو راجع به خودش نداره، باید کمکش کرد که بدونه و قبول کنه که خود او خوبه، دیگران هم خوبن و ما یه مقدار خوبانیم که اشتباه میکنیم، کار بد میکنیم، کار غلط میکنیم، ولی در خوبی ما تردیدی نیست. دادن این زمینهای ذهنی و اعتقادی و در عملی هست که کمک میکنه. فرض بفرمایید دختر شما 20 جا در زمینهای مختلف اشتباه میکنه، اشتباه رو به عنوان اشتباه بهش نگاه میکنیم، نه به عنوان کار بد و غلط، و اشتباه یه چیزیست باید ازش آموخت. تموم شد. یعنی یه دفعه متوجه میشه وقتی آمده که مثلا نمرم اینجوری شد یا دوستم اونجوری شد، خب قرمونه برم بشه ببینم خب چی شده. خیلی خوب، خب قبول داری که باید کار دیگه میکردی، اشتباه کردی، اوکی، حالا چجوری میشه درستش کنیم، چجوری هم میشه ازش چیزی بیاموزیم. و تموم شد. وقتی بین شما اصلا حساس نیستی که چیزی خراب شده یا چیزی از بین رفته هستن، خب رفته که رفته، حالا که با داد و بیداد و احتمالاً اعتراض و انتقاد کارش نمیشه کرد. و این اون چیزیست که در حقیقت پذیرفتن اشتباه و اشکال و اونو پشت سر گذاشتن، نه اینکه محکم پاش ایستادن و همچنان اشتباه رو بزرگتر و بزرگتر کردن و به جای آموختن از اون آویختن بهش باشه و آدم خودشو گرفتار کنه. بنابراین یه مقدار آگاهی میخواد عزیز و در این زمینه دوستای خوب خیلی خیلی میتونن کمکش کنن، برای که اونا الگو مدلی میشن که اونجوری و یا اونگونهی که به اشتباه به موضوع نگاه میکرده یا عمل میکرده رو نکنه.
آقای دکتر خیلی خوشحالم که تقریبا تمام مواردی که من میخواستم بهش اشاره کنم دقیقا همینایی بود که شما گفتید و برای هر کدوم مثالهایی داشتم که بزنم. و دقیقا من اینا رو توش میبینم. حالا چیزی که هست اینه که این که حالا در اون 14 ماه و این که چه گذشته و چراییشو من یه مدت خیلی ذهنم رو درکرم. من هر جوری که فکر میکردم میبینم که من اصلا نه سرزنش هیچ وقت در کار بوده، همیشه پایه کار ما تشویق بوده، همیشه به این که اشکال نداره. این که حالا چرا اینجور شده رو نمیدونم، ولی هرچی که بوده گذشته. چیزی که الان من دارم میبینم اینه که همون قضیه اون شرم و خجالت هست که بعضی جاها هست، بعضی جاها من خودم یک دفعه جا میخورم که مثلا انتظار دارم مطابق اخلاقی که ازش دارم الان یه جواب دیگه بشنوم، یک دفعه میبینم که نه حالا مثلا جور دیگه رفتار میکنه. و از نظر این صحبتی که شما میگید و عکس‌العمل‌هایی که چه من چه پدرش بخوایم نشون بدیم، چون با پدرشم خیلی در این زمینه صحبت کردم و به همون قضیه به خصوص مقایسه نکردن خیلی پافشاری کردم، این قضیه اصلا کلن از جانب من که اصلا هیچ وقت نبوده، الان کاملا میشه گفت که خونه ما رفت شده. و از نظر تئوری دختر من همه اینها رو میدونه. یعنی اگر فرض کنید که یه نفر دیگه جلوش بیاد، مثلا یه نفر یه حرفی فرض کنید مقایسه‌ای بزنه، مثلا به یکی فلانی از فلانی بهتره، دقیقا مثل یک روانشناس میشینه حرفایی که حالا ما زدیم یا از جای دیگه شنیده صحبت میکنه که همه انسان ها با هم برابرن، یه نفر ممکنه اینجوری باشه، یه نفر دیگه اینجوری باشه. کاملا اینا رو از نظر تئوری از درون قبول کرده و باور داره، ولی در عمل من باز میبینم چیزی که خیلی توش پررنگه این که همیشه و همیشه، حتی چون کلن دختری هستش که حالا چه زمانی که ایران بودیم چه وقتی اومد اینجا، با وجود اینکه زبانشون هم نمیدونست و طول کشید یه مدتی تا یه مقدار دور بشه و دوست پیدا کنه و خوشبختانه حلقه دوستانی هم البته پیدا کرد بعد از یک مدتی، اینه که کلن همیشه خودش رو پایین تر ببینه. یعنی هر جا من میرم همه ازش شکایت کامل دارن، از معلم تو کلاس مختلف، معلم مدرسه، معلم هنر، معلم موسیقی، معلم ورزشی، همه، یعنی وقتی من میرم صحبت میکنن میگن اصلا پرفکته از نظر اخلاق رفتار، از نظر کار تو کلاس، همه چیز عالیه. وقتی
خب ولی آخه به هزینه نه ببینید عزیز دوسته، ولی به هزینه کنترل خودشه. یعنی شما میتونین از من راضی باشید برای که اون چیزی که من دلم میخواد به شما نمیدم، چیزی رو میگم که شما دوست دارید بشنوید، اشکال کار اینجاست. بذارید برگردیم. اولا ببینید عزیز، آگاهی من شما به یه چیزی موجب عمل و رفتارمون نیست. یعنی اینکه آدما میدونن سیگار کشتن بده سبب نمیشه که سیگار نکشن، این اول. عمل انسان بعد از علمش نیست، اشکال کار یه چیز دیگه است. اشکال کار این هست که دو تا عامل اصلی که از کودکی میاد و بسیاری از ما توانایی کنترلش رو به دلیل اینکه رشد عقلی کامل نداشتیم، که دختر شما نمیتونه داشته باشه چون تا 18 یا 22 سالگی اتفاق میفته، اینه که بتونیم باورها رو در اختیار بگیریم. اشکال کار اینه که اگر دختر شما در کودکی به این نتیجه رسیده یا به این تصمیم رسیده، چون این دوتا مهمن، و در نتیجه باوری درش رشد پیدا کرده که من از بقیه کمترم، که خیلی طبیعی است در ایران آدم دختر باشه و این احساس رو بکنه، و دختر فرزند تک باشه که دائما ببینه با پدر و مادر دانای روبروست و اون نادانه و ناتوانه. بنابراین اشکال کار در اینه که از نظر اعتقادی اون زیر نشسته. دوم از نظر احساسی، یعنی شما باز یه فیلینگی و اموشنی درباره این موضوع است که من از بقیه کمترم، که هر اندازه هم آگاه بهش نگاه کنیم یا سراغش، درست مثل آدمی که 100% میدونه یه رابطه بده ولی همچنان این رابطه بد رو ادامه میده. چرا؟ برای که زمینهای احساسی و عاطفی غلبه میکنن و اون چیزی که موجب رفتاره بسیاری از اوقات این احساسه تا واقعیت و عقل، و اینجا گرفتاریه. فقط مال آدمی که عاقله که بتونه اولا احساساتش رو درست کنه، بعد برای این احساسات به نوعی کنترل داشته باشه. بسیاری از مردم ندارن، و به همجاست که همین گونه با وجودی که 5 دقیقه قبل تصمیم گرفتن یه کاری بده و غلطه، درست 5 دقیقه بعدش اون انجام میده. بنابراین نشون میده یک، عمل انسان بعد از علمش نیست. دوم، ما تا زمانی که نتونیم ماجرای احساسات و باورها رو درست کنیم گرفتاری. حالا اشکال کار چیه؟ اشکال کار این همطور که من در اون سیدی علم و شبه علم آوردم و بحثشو کردم. اشکال کار اینه که ما در یک سال اول با حسمون زندگی میکنیم، بین یک تا هفت سالگی با هوش و حس و تخیل، اما این حس و هوش و تخیل دو چیز رو میسازه، یکی باورهای ما رو که احساسات بنه. نتیجه اینه که دختر شما در هفت سالگی که مثلا قبل از مهاجرتش بوده، در حقیقت تصمیم قطعی نهاییش رو گرفته، مثل زبان فارسی که بلده، و حالا اقدامات بعدی، مهاجرتش، تنها بودنش، همه اینا دست به دست هم داره که اون وضعیت تشدید شده. یعنی شما در حقیقت اون حال بد بدتر هم شده. کوشش شما و پدرش، آگاهیتون خیلی کمک کرده، ولی نه در حدی که اونو پاک کنه. یعنی رژیم من 5 کیلو از وزن من کم کرده، اما نه 40 کیلوی اضافه من، هنوز 35 تاش مونده. اشکال کار اونجاست و به همین جهتی که یه مقدار کمک حرفه‌ای هم علاوه بر خود شما میخواد. یعنی درسته که فرصتی به شما داده میشه که چیزایی رو درست کنین، ولی این فرصت برای درست کردن بیشتر چیزا تازه کمه، چرسه به همه، پس بنابراین کمک رو میخواد. یعنی این چیزی
الان سوال من دقیقا همین بود که یعنی نگرانی من در واقع اینه که با همین درست واکنش نشون دادن و صحبت کردن، آیا من میتونم امید اینو داشته باشم که این قضیه
خیلی چیزا نه خیلی خیلی نه عرض کردم خیلی چیزاش بله، ولی همش نه.
به همین دلیله که بله الان دقیقا یک جلسه هست که من پیش روانشناس رفتم اینجا و صحبت میکنه خودشم، یعنی یک جلسه الان رفتیم و قرار ادامه دار بسته که رفتیم، خیلی راضی بود، گفت من میخوام ادامه بدم.
خب از این بهتر چی؟ ببینید اون زمینه که ساخته شده است، بنابراین این درست بسیمونه که شما به عنوان مادر ازش مواظبت میکنید، مثلا استراحت میکنه، غذاشو درست بید، ولی دواشو دکتر داده، یعنی اونو احتیاج داره.
دقیقا چیزی هست که خودش هم وقتی صحبتهای دکتر گفت، حتی خودش برگشت من گفت مامان این حرفایی هست که تو هم به من میزنی، ولی من احساس میگرم چون دارم از یه متخصص میشنوم تأثیر شما هم بیشتر. خودش به زبان خودش
به همین جهت هست که این همکاری عزیز بعد از یه مدت یبتشادی یک سالی طول بکشه، بعد از یک سالی میتونه به یه نتیجه برسه و حتما هر دو رو ادامه بدید. مطمئنم که اوضاع بهتر میشه، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
متشکرم، خدا حافظ
شما.
شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باش.
کتاب علف و فیلم مستند لبه تیغ، میراث بازیگران زن اثر بهمن مقصودلو، بالاخره منتشر شد. خرید DVD از سایت amazon.com. آقای کیان، مدیرعامل آلن هاندی در اورنج کانتی لگونا نیگل با افتخار اعلام می نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندی تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا اسی 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23175 دلار با تخفیف 2000 دلار و پیش پرداخت 3995 دلار از طرف خریدار و 1500 دلار از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط 234 دلار برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahyundai.com.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند.
دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
تازه های ریل استیت با بیژن حجت.
دوستان عزیزی به دنبال خرید می باشند به این لیست توجه کنند. اوکازیون این هفته شهر وودلند هیلز 4 خوابه 2 حمام با استخر 719,000 دلار، 3 خوابه و 2 حمام 699,000 دلار. شهر وست هیلز 3 خوابه با استخر 599,000 دلار، 4 خوابه با گست هاوس 630,000 دلار. و در وست ساید وست لس آنجلس خانه 4 خوابه 1,400,000 دلار، خانه فیکسر 1,290,000 دلار، فیکسر R3 1,800,000 دلار. و در شهر شرمانوکس خانه 3 خوابه فیکسر 719,000 دلار، 4 خوابه در ساوت 1,100,000 دلار. در شهر نوتریچ 3 خوابه فیکسر 490,000 دلار. در شهر رسیدا کاندای 2 خوابه 290,000 دلار. و دوستان عزیزی که در فکر فروش املاک خود هستید، آماده خرید در وستساید تا 2,000,000 دلار، در ولی خانه های 3 و 4 خوابه از 600,000 دلار به بالا و کاندهای 2 و 3 خوابه در ولی و وستساید تا 1,200,000 دلار. کامرشال، گس استیشن و کارواش تا 4,000,000 دلار.
بیژن حجت 310-90-80-174.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. فقط خواستم یادآور بشم که از امروز دوشنبه 22 ما تغییراتی در برنامه داریم. برنامه 7 تا 10 شده سلام امروز که 6 تا 9 بود و بنابراین ناچار برنامه من هم به 10 تا 12 اومده به جای 9 تا 11، ولی بازپخشش سر جاشه. از ظهر به بعدم جز یک برنامه تغییر دیگه ای نداریم، اما صبح ها برنامه ساعت 11 تا 12 به صبح ساعت 6 تا 7 تقریبا منتقل شده. دوشنبه، چهارشنبه، جمعه آقای فرخ جاوید به دنبال خورشید رو دارن، سه شنبه خانم لادن همایون صفت دایره تندرستی رو، پنج شنبه خانم هداکرد برنامه در گذرگاه فرهنگ رو خواهند داشت. و تغییر تنها تغییر شب ما همین است که دوره تازه از لاله‌زار تا لاله‌زار رو آقای زاون با همکاری خانم روزیتا بقایی روزهای چهارشنبه از ساعت 7 تا 8 خواهند داشت و در نتیجه نقطه سرخط خانم فرشته ملک فرنود به روز یک شنبه ساعت 9 تا 10 صبح منتقل شده. بنابراین این تغییراتی است که همکنون که تقریبا ساعت 11:24 است من در خدمتتون در استودیو روز دوشنبه هستم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من میخواستم راجع به خودم صحبت بکنم. فرزند چهارم خانواده هستم، یعنی میشم بچه آخر و رابطه خیلی خوبی با مامانم داشتم وقتی که بچه بودم تا آخر لحظاتی که بودن. پدرم خیلی رو من توجهی نداشت، با هم رابطه همون خیلی خوب بود، نه عاطفی، یعنی رابطه عمیق با هم دیگه نداشتیم، ولی خب مهر و محبت رو میگرفتم از طرف پدر.
شما بفرمایید الان چند سالتون عزیز؟
الان 25 سالم است.
خب به من بگید اون خواهر برادری ستای بزرگتر با چه فاصله‌ای بوده؟
آخرین بچه با من فاصله 8 سال داره، اون دو نفر 12 و 13.
خب چی خوندی چه میکنی؟
من مهندسی خوندم و تا دبیرستان خیلی شاگرد خوبی بودم، شاگرد اول بودم همیشه و خیلی باهوش بودم. وارد دانشگاه که شدم انگار یه استوپی اتفاق افتاد و دیگه دوست نداشتم اون رشته یه انتخاب کردم و خیلی شیطنت میکردم هر جوری بود مثلا درس نمیخوندم. بعد از اون دوست داشتم رشته ما عوض بکنم ولی خب با مخالفت همه رو برون میشدم چون دانشگاه خوب درس میخوندم. ادامه دادم تا تموم بشه. وقتی که تموم شد درگیر مریضی های مادرم شدم و مادرم فوت کردن. بعد از اون وارد ازدواج شدم و بعد مهاجرت و الان احساس میکنم که یه پکیجی رو دارم که این پکیج اصلا خودم توش گم شدم.
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
یک ساله.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 26 سالشون.
خب ماجرای مهاجرتون از چه طریقی و به چه دلیلیه؟
شوهر من اینجا درس میخوندم، من به واسطه ایشون اومدم، یعنی قبلش آشنا بودیم، بعد ایشون مهاجرت کردن برای تحصیل و بعد ما ازدواج کردیم و بعد من مهاجرت کردم.
به من بگید ایشون چه مدتی خارج از ایران بودن؟
ایشون 2 سال و نیمه.
ولی ایشون جایگاهی داشتن که میتونستن از طریق ازدواج شما رو به این کشور بیارن؟
بله.
اوکی. خب حالا اون چیزی که شما رو آزار میده، اذیت میکنه یا به هر حال دوست نداری چیه؟
چیزی که هست اینه که من تو مدت آشنایی با شوهرم خیلی مهر میگرفتم، مهر خیلی خوب، دقیقاً اون آشنایی من میخواستم بود. من خیلی دوست داشتم که پذیرفته بشم چون یه آدم شیطونه سر حاله.
مخصوصاً از شیطون چیه؟ دو دفعه گفتید ولی من چون خیلی با شیطون آشنا نیستم خواستم شیطنت های شما چی بوده؟
کسی خیلی آدم اهل تفریحی بودم که مثلا هر جوری باشه یه چیزی رو با یه چیز دیگه بتونم جور بکنم خوش بگذرونیم.
مثلا چه میکرد؟
شاید مثلا تو ایران مثلا اینجوری بود که هر آخر هفته برنامه داشتم، هر روز از برنامه داشتم، یعنی تو ذهن من همیشه یه برنامه بود واسه تفریح که الان دور هم جمع بشیم، الان برم کوه، الان برم ورزش، الان برم استخر کار میکنیم، بعدش من با فلان دوستم میخوام برم خونه فلانی برم مهمونی، فلان مهمونی رو دارم خونه و همیشه این بوده.
حالا من چرا فرض رو برای نگیرم که شما خالی و تنها بودید یا جدا بودید، دلتون واسه با دیگران زندگیتون با دیگران پر کنید، خودتون برای خودتون؟
خیلی وقتا بوده که من حتی تنها مثلا انجام دادم، مثلا کوه رفتنم خیلی وقتا بوده که تنها بودم.
اوکی. خب حالا الان چه چیزی تغییر کرده چه در شما چه در رابطتون چه در همسرتون؟
چیزی که هست اینه وقتی که من مهاجرت کردم با یه چیزی روبرو شدم که شاید قبلا ندیده بودمش، اینه که احساس میکنم شوهرم وسواس داره از این جهت که و الان من اون به واسطه اون شاید ویژگی من احساس خفگی دارم، احساس میکنم که دارم خفه میشم.
ایشون استراب وسواسش در چه زمینه ای هست؟
درسش خیلی خوبه و مثلا چیزی که داره منو عذاب میده اینه که مثلا من صبح زود بیدار نمیشم، مثلا روز تعطیل 2 ساعت 3 ساعت میخوابم، اینکه تو چرا هیچ کاری انجام نمیدی، چرا هیچ چیز جدید یاد نمیگیری، مثلا داره از خونه میره بیرون حتما فایلی که داره گوش میده فایل آموزشیه، یعنی ما چیزی جز آموزش نداریم تو خونه، یا اگر قراره مثلا جایی بریم با یه گروه خاصی این گروه قطعا چند نفری هستن که توش مورد پسند نیستن، خیلی کم پیش میاد که مثلا یه سری آدم خوب باشن، همه چی خوب باشه و ما برمون بتونه خوش بگذره. بعد از یه جایی من تصمیم گرفتم که من خودم باشم همونجوری که بهم خوش میگذره و مشکلی ندارم و قرارم نیست وارد هیته همه آدم بشم و همه آدم رو بپسندم و احساس کردم دارم خودم یه جوری نجات میدم.
نه آخه این گروهی که شما میرید شما ناراضی هستید از رابطه با ایشون یا ایشون؟
نه ایشون با همه مشکل دارن، ما تو هر گروهی که میری قطعا یه نفری هست که این آدم ناپسنده.
خب ایشون در جهت چه چیز دیگر رابطه رو ول کنید یا اینکه باید همیشه کاری کرد؟ خودشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون هم مهندسی خوندن، الان 1 سال دارن کار میکنن و دوباره بخوان برای پی اچ دی اقدام میکنن.
خب این ماجرای وسواسشون در چه زمینه دیگه هم خودشو نشون میده؟
تو بقیه چیزا مثلا من احساس میکنم که مثلا اگر قرار مثلا ماشین بگیریم همه یه ویژگی هاش باید مد نظر باشه، یه مدت زیادی قراره بهش فکر بکنیم، یه کلاس کوچیک اگه قراره من ثبت نام بکنم از همه نظر باید نگاه بکنیم، موقعیت کلاس خوبه، رفت آمدش چی جوریه، نمیدونم آیا اون محیط خوبیه، همه چیز باید بررسی بشه. در حالی که من فکر میکنم مثلا من کلاس ثبت نام میکنم میرم، اگر خوب نبود نهایتا اینه که من نمیرم کلاسم، ولی من این شانسو به خودم دادم که اون کلاسم امتحان کردم، قطعا چشم بسته نمیرم جلو، میدونم که خب مثلا اون کلاس به من نزدیک باشه، اون رشته مورد علاقه من باشه، اون چیزی که من دارم براش میرم کلاس، یا حتی هزینه که میدم هزینه باشه که بتونم بدم. ولی انقدر دقت کردن این احساس کنم انرژی من داره کاملا میگیره.
خب وقت شما اینا رو هیچ در اون مدت حس نکردید و احساس نکردید؟
اینا هیچ کدوم دیده نمی‌شدن و حتی من اون موقع تو موقعیت مثلا آشنایی قبل از ازدواج یا حتی گروه‌های دوستی که ما هم دیگر توش می‌دیدیم، ایشون خیلی از ویژگی های منو می‌دونستن، این که من مثلا آدم شلوغی هم، آدم اجتماعی هم، یا مثلا حتی پوشش من چه شکل به چه صورتی هست.
آیا نسبت به اونام حساسن؟
بله.
نسبت به پوشش شما هم حساسن؟
بله.
رابط.
اینا قبلا مطرح نشده الان داره مطرح میشه.
آخه این پوشش در حدی است که بقیه هم هستن میخوان شما رعایت کنید، و این که یه پوششی است که بیشتر دوستا و شما هم نیستن. یه زمانی است که ایشون حرفش اینه که تو لباس به هر حال خوب و مناسب نمیپوشی، این در تو خانمو نگاه کن، تو از همه اینا فرض کن
یه جوری. نه بحث سر یه آسونیه که مثلا سر آرنجه، بعد مثلا اگر 10 سانت رفت بالاتر، بحث اینه که چرا این 10 سانت رفت بالاتر.
رابطه جنسیتون با هم چطور؟ خوب، بد، متوسط؟
معمولی.
آیا ایشون قبلا به شما اظهار محبت میکرد؟ همچنان این کارو میکنه یا اونم تموم شده؟
الان خیلی کم شده.
آیا فکر میکنید ایشون از ازدواج با شما راضیه یا فکر کنه اشتباه شده؟
فکر میکنم که اشتباه کردن.
شما چی فکر میکنید؟ ایشون خودشون میگن اشتباه کردن؟
اتفاقی که افتاد اینه که من وسط مهاجرت برگشتم ایران و بعد دوباره میخواستم برگردم که با خانواده ها دچار مشکل شدم یه مقداری، و جبهه گیری که من دیدم این بود که ایشون داشتن میگفتن که من دوست ندارم که تو برگردی، من نمیخوام که این زندگی ادامه پیدا بکنه. بعد چیزی که من گفتم این بود که خب من به این نتیجه نرسیدم، چون من 3 ماه اولی که اینجا بودم و با تو زندگی کردم اونقدر واقف نیستم به همه چیز، و این فرصت رو میخوام که برگردم و ببینم که اصلا کلا شهر چی جوریه، و یکم تراپی گرفتم، یکم آرامش به خودم برگردوندم، و وقتی برگشتم گفتم چون فاصله هست یه تصمیم نگیرم که بعد پشیمون بشم.
چرا بعد از 3 ماه برگشتید ایران؟
شرایط خیلی برام سخت بود.
شرایط چی سخت؟
از لحاظ مالی مشکل داشتیم، نمیخواست کمک بگیره از هیچ کسی، با کسی رفت آمد نداشتیم، از لحاظ انتخاب کردن حتی یک کلاس کوچیک.
نه اونو فهمیدم، ولی آخه فایده رفتن ایران که تازه اگر مشکل مالی داشتید که هزینه سفر رو داشتی؟
من هزینه بلیط رو داشتم، یعنی بلیط برگشت من بود، و من احساس کردم اگر بمونم قطعا منفجر میشم.
خب شما این قبلی که گفتم که شما نمیخواید با خودتون باشید بوده دیگه، اینجا با یه واقعیت روبرو شدید، گریختید، مثل اون زمانی که حال خودتون ننشید میرفتید با دوستاتون این ور. خب رفتید، چه مدت ایران بودید شما؟
5 ماه.
5؟ آدم 3 ماه ازدواج کرد میره 5 ماه ایران میمونه؟
نمیذاشتن برگردم، یعنی میگفتن من نمیخوام برگردی.
ایشون نمیخواست شما برای چی اصرار داشتید؟ بعد استدلالتون که عجیب و غریب بود، تو به این نتیجه رسیدی برای نمیخوای، من که نرسیدم. خب یکی رو نمیخواد تو رابطه که تموم رابطه. خب شما
من برگشتم بخاطر که این فرصت رو به خودم بدم، یا قرار تصمیم خودم رو بردم.
نه یعنی تصمیم شما نیست، ایشون اگه تصمیم بگیره نمیخواد با شما ازدواج کنه، بر اساس قوانین ایران 100% میتونه، بر اساس قوانین کانادا هم 100%. یه آدمی نمیخواد با یکی ازدواج کنه. حالا شما به من بگی شما فکر میکنید این ازدواج اشتباه بوده یا نبوده؟
فکر میکنم اشتباه بوده.
خب پس چرا جدا نمیشی؟
الان دقیقا مشکل من اینه که من الان یه چیزی هست که من دارم ازش در میرم و اون الان دوباره برای برگشتنم احساس میکنم موقعیت خانوادگی من یا ساپورتی که من میخوام نیست، اونجا جهنمه، اینجا هم جهنمه.
خب پس عرض من متاسفانه درست بود که شما این همه اجتماعی بودنتون به خاطر اشتباهی بودنه و بعدم حالا شما از در اقامت در چه شرایط و وضعیتی هستی؟
من یه کار دارم ولی داره تموم میشه.
کی شما میتونید اجازه اقامت رو مستقل از ازدواج با ایشون داشته باشی؟
نمیتونم مگر اینکه تحصیل بکنم و ویزام بشه دانشجویی.
نه نه آخه نه، ببینید شما وقتی ایشون با چه ویزایی اینجا زندگی میکردن؟
ایشون ویزاشون دانشجویی بوده.
آه پس شما هم دانشجویه. پس ایشون بعد تونستن شما رو از طریق همسر به خاطر دانشجو بیارن؟
بله بله.
و شما اگر الان برید یه جایی، آیا امکان مالی داری شما رو پای خودتون بیستید و کار کنی؟
خیلی نه، معمولیه از لحاظ مالی.
خب اگر ببینید عزیز، شما وارد ازدواج
شد،
نه نه گیر نیفته، شما وارد ازدواج شد گیر نیفته، شما وارد ازدواج شد که اشتباه و این ازدواج تموم شده است، این گونه که شما میگید ایشون. بعد مشکل شما اینه که شما هیچ جایی برای رفتن ندارید، نه در اونجا میتونید از خودتون مراقبت کنید، نه میتونید برگردید ایران که میگید اونجا هم جهنمه که احتمالاً هست، و به همین جهت است که شما خودتون بالا گرفته بودید عزیز و دست و پا میذارید که غرق نشید، ولی این دست و پا زدن به حساب شادی گرفته بودید. حالا اون گذشته. خب ایشون حاضر هستن که ماجرای جدایی و طلاق رو کمی نگه دارن تا شما بتونید یه جایی پیدا کنید، هم از نظر کاری هم از نظر دانشگاه که بتونید ویزا بگیرید؟
اصلا الان بحث طلاق دیگه نیست، یعنی چیزی که هست اینه که ایشون فکر کنن که زندگی ادامه پیدا کرده. میدونین از نظر شخصیتی هم شوهر من یه کسی رو میخواد کنارش به عنوان مادر، یعنی من دقیقا خدمت
دارم. خب پس بنابراین ایشون کاری نره، شما بمونید کار خودتون درست کنید، هر وقت آماده شدید از مادریشون استفاده بدید، من کنارشون بمونید، ایشون که کاری به کار شما ندارن، ولی هر دوتا میدونید موقتی است، در حقیقت همخانه اید، حالا هر کاری دوست دارید بکنید، هر کاری دوست دارید نکنید، ولی خودتون آماده کنید. برای تعجب میکنیم، شاید هم ممکن نباشه بازگشت به ایران یا اینجا در یه چارچوبی از یه طریقی هم اقامتتون درست کنید، هم با توجه به اینکه مدت کمی ازدواج کردید ایشون هم به نظر نمیرسه چیزی داشته باشه، بنابراین بتونید رو پای خودتون یه جوری از نظر اقتصادی زندگی کنید. شما این دوتا رو میخواید عزیز، شما احتیاج به یک اجازه قانونی ماندن و اجازه در حقیقت کاری که منجر بشه به داشتن یه درآمدی که بتونی باید زندگی کنی. تکلیف بسیار روشن، واقعا پرسشی باقی نمیمونه، کنارشون هم بمونید.
مشکلی که دارم با خودم اینه که من اگر بخوام کار رو پیدا بکنم یا تحصیل رو برم جلو اصلا نمیتونم انتخاب بکنم.
اصلا بازی در نیاد.
نه اصلا
خیلی، هر وقت شد تشویق روی خط، من ظرف 5 دقیقه بهتون میگم چیکار. بازی در نیارید، یعنی شما ابداً واقع بین نباشید، یعنی واقعاً